یک در مذاکره با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور در پایان این مذاکرات دو روزه در ژنو اظهار داشت مذاکرات آینده در استانبول ترکیه در مورد حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد شد. این مذاکرات در ماه ژانویه سال 2011 در استانبول ترکیه ادامه خواهد یافت. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت نکته مورد توافق ما یک جمله بیشتر نبود که بسیار صریح و روشن است که گفتگو برای همکاری در افراد و در اطراف نقاط مشترک باید باشد. هرچه غیر از این اعلام شده باشد مورد قبول ما نیست چون توافقی نشده است و یفزود زمان و مکان مذاکرات در ماه ژانویه مورد توافق قرار گرفت و موضوع آن هم گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک خواهد بود. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 72 درجه فارنهایت است که در ساعت شب به 45 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که یکم مشکل خانوادگی میخواستم از راهنمای شما استفاده کنم. حدود یک سال قبل مادرم فوت کرد و تو ایران، من خودم کانادا هستم و تمام اموال خانواده به اسم مادرم بود و پدرم هم سهمی نداشت دائره توی اموالی که داشتیم.
نه ببخشید، صداتون یه ذره، عذر میخوام عزیز، یه ذره صداتون شفاف نیست. اگه کاری میتونید بکنید یا یه دست نگهش دارید که من بتونم خوب شما رو بشنوم. عزیز
میفرمایید.
حالا عالی شد. ممکنه من بفرمایید پدر چرا نقشی نداشت؟ یعنی اموال همه چیز به اسم مادر بود، چرا؟
من فکر میکنم مادرم به خاطر اینکه احتمال داره پدرم اول فوت بکنه همه چیز رو اسم خودش کرده بود.
بله خب،
بعد از این که مادرم فوت کرد بین برادر خواهرها اختلاف زیادی افتاد سر اینکه چطوری این خونه ها و اینا رو تقسیم بکنیم.
مادر جون مادر ببخشید وصیتی نداشتن؟
نه، منطقه مشکلی که به وجود آورده بود شفاهن خوالایی رو به خواهرم داده بود یکی از خونه ها رو که نصفش مال اون میشه، خواهرام یه خونه داشت فروخته به من که از اینجا پول فرستاده بودم براش. من چون چیزی کسی نداشتیم، برادران پول رو بر نرفتن، گفتن منطق اینو حکم نمیکنه، چون قیمت اون خونه‌ای که من خریده بودم از خواهرام به نصف اون که خونه معادل نبود، خیلی کمتر بود. تاهل
خب آخه نه صبر کنید، صبر کنید. شما یا قرار است بر اساس عدالت که برخی از اوقات با قانون میتونه یکی باشه یا نباشه برید، یا بر اساس قراردادها. اگر فرض بفرمایید که شما و خواهر یه معاملاتی کردید ولی این مادر یه حرفی زده، خب اینا در حد همون مبالغی که شما دادید و گرفتید میتونید از خواهر برادرها انتظار داشته باشید که اونا رعایت کنن. ولی این که با وجودی که مثلا اینجا ماجرا 1 میلیون بوده ولی ارزش اون خونه ای که مادر قول داده 2 میلیونه، پس این مال ماست، خب اون موقع بحث عدالت رو گشتید کنار، بحث قرارداد آوردید. اون وقت است که اونا میتونن برن بر اساس یا قانون یا عرفی که از نظر قرارداد وجود داره عمل کنن. یعنی دوتاشو که نمیشه داشت. یعنی شما اونا میگفتن چی؟ اونا میگفتن که شما اون مقدار پولی که داد
مامان از این قولات زیاد داده، قبلا هم داده.
خب شب رایت
دلیلی نمیشه.
خب آره، و خب شما چرا میخواستید دنبال قول برید؟
من پول زیادی رو اینجا فرستاده بودم، خونه خواهرمو خریده بودم، خودم هم درگیر شده بودم تو این قضیه.
خونه خواهر رو خریده بودی؟ نه خونه خواهر خریده، خونه مادر که نخریده بودی.
خب بعد خواهر از اون خونه‌ای که من فروخته بودم اومد توی خونه بزرگتر که با مادر بود، با هم نصف کردن خونه رو، فکر کنی 50 میلیون هم تو اون خونه خرج کرده بودن، خونه رو نوسازی کرده بودن خونه رو.
نه ببینید، باز بذار من به شما یه چیزی بگم برای که روشن بشه. شما ای عادلانه است عددا رو بیارید، شما بگید من اینقدر دادم، اون اونقدر داده، این اینجوری شده، ببرید همه رو به صورت که حالا یا بر اساس قانون ارث یا بر اساس قانون میانه خودتون قسمت کنید. ولی شما نمیتونید راجع به قول حرفی بزنید، عددا رو نادیده بگیرید. یعنی شما میتونید حرفتون است که خواهر و برادر را بیاد، هیچ کس حق هیچ کس سهم هیچ کس نخوره، نظر مادر بکن. اما اگر شما رفتید گفتید نه، ما بر اساس حق و سهم و عدالت نمیخوایم حرکت کنیم، میریم بر اساس قرارداد. فرض کنین مادر جون همه رو به یکی داده بودن بر اساس قرارداد کتبی، خب موقع میگه بحث عدالت نبود، یه نظر مادر بود که حالا ایشون این حقو داشت یا نه. البته میدونین در قوانین ایران تا اونجایی که من میدونم بر اساس فقه شیعه شما 1/3 پولتون رو میتونید به میل خودتون قسمت کنید، 2/3 باید بر اساس حکم کتاب باشه، یعنی بر اساس آنچه که قوانین فکر میکنم ارث است و قوانین منطبق بر قرآنه. بنابراین اونجا برخلاف اینجا که شما میتونید همه ارثتون رو به کسی بدید یا ندید، اونجا فقط روی 1/3 شما حق دارید، تا اونجایی که قوانین قبلی بوده و احتمالاً اون تایید شده، برای که اون میدونم بستان منطبق است با فقه شیعه. نتیجتاً حرف من این است که شما و خواهرتون ادعاتون چیه؟
من و خواهرم و پدرم یه سنتیم در واقع میگیم همون چی که مادر گفته بود طبق اون عمل میکنیم.
نه چرا مادر این ترجیح رو به شما ها داد؟
نه ترجیح نه، اگه اون اومده بود با خواهرم یک معامله خصوصی انجام داده بود، یعنی به طور خصوصی نصف خونه ای رو قول داده بود که
آخه چه حقی داشت این کار رو بکنه مادر؟ اصلا مقصد انواری که به دلیل
سوال اصلیش اون بود دیگه.
آخ نه ببینید، نه صبر کنید، نه یعنی چی صاحب اصلیشون نبودن؟ ایشون یه صاحب مصلحتی بودن، یه صاحب امانی بودن. به قول شما به دلیل اینکه احتمالاً پدر زودتر فوت میکردن، چون به مادر منتقل کردید که مشکلات خاصی پیدا نشه، ولی ایشون که مالک نبودن که بتونن ببخشن. یعنی میدونید یه مقدار اونا، اگه به من بفرمایید که مثلا این خواهر یه ویژگی های خاصی داشت یا رابطه خاص داشت،
مادر بچه کوچیک داشته، مادرش دوست داشته بچه های کوچیکش پیشش باشن، این چیزی که برادرها میگن، در واقع میگفتن به نوعی باج داده به خواهر،
خب
که بچه های کوچیک بیان پیشش.
خب حالا اون موقع یه ذره معنی دار میشه، ولی آیا حالا شما نمیدونم اگر اونجا با وکیلی چک کردید به این حرف شفاهی مادر قانون اعتنایی میکنه یا نمیکنه؟
نه فکر نمیکنم، چون قانون هیچ جایی، یعنی جایی رسمی نوشته نشده، این فقط بین خودمون میتونیم اینو حلش کنیم، بگیم قبول، که من قبول کردم و اومدم در واقع پذیرفتم که اون به اون شکلی عمل بشه، تقسیم بشه که مثل اینکه نصفش مال خواهر بوده و بعد من بقیه سهم بگیرم. در نتیجه تفاوتی بین سهم برادرها به وجود اومده. گذشته از اینا، مثلا چون من ایران نیستم، برادر خودش برای خونه‌های دیگه قیمت زده و به اون طریق خواسته یعنی الانم راکت مارکت مثلا خونه ای که مثلا 6 میلیون متری بوده 2 میلیون متری قیمت داده و گفته من برمی‌دارم. در این مسئله با هم دیگه مثلا اختلاف پیدا شده و من اینجا از راه دور نمیدونم که باید کدوم طرف رو بگیرم و کجا واستم و چیکار بکنم.
نه ببینید عزیز، نه به نظر من تو همون صحبت اول خدمتتون عرض کردم. ببینید، یه زمانی هست که شما میرید بر اساس آنچه که عادلانه و منصفانه است، دیگه نه راجع به قرارداد صحبت میکنی نه راجع به قانون. یه زمانی هست که این عدالت رو به دلیل تعیین تکلیفی که قانون میکنه یا قوانین به هر حال به نوعی در این کار دخالت میکنه شما میبرید سراغ قوانین، ولی توجه به عدالت هم دارید، هم کاری که قاضی میکنه که قانون رو در نظر میگیره، اما به جای به دلیل اینکه فرصت های قانون بهش میده از حد اقل یا حد اکثر هایی که قانون اجازه میده استفاده میکنه. یعنی این ترکیب قانون است و یه نوعی واقعیت و عدالت. یه زمانی هست که نه، شما میگید قانون و واقعیت و عدالت به کنار، ما میریم سراغ حرف مادرم. من حرفی ندارم، ولی بعد هر کدوم از اینا رو ثابت کنید کدامش واقعی تر، اخلاقی تر، انسانی تره. بر اساس آنچه شما به من فرمودید، مادر در حدی نبوده که یک این تصمیم رو بتونه بگیره، برای که مالکیت از آن او نبوده، بلکه مالکیت امانی بوده، امانتی بوده پلو. دو، مادر اون توانایی ها رو نداشته که این اوضاع رو به درستی ارزیابی کنه، و اگر حرف برادران درست باشه که خواهر از ماجرای تنهایی و میل او به اینکه با هم زندگی کنن استفاده کرده و در حقیقت در مقابل زندگی کردن با مادر که احتمالاً با خودش شاید براش مسائل و مشکلاتی داشته، حالا یه دفعه مدعی یه مقداری، حالا هرچی، یه دلار، یه تومن بشه، خب اون موقع مقدار رابطه مادری و فرزندی زیر سوال میره به اون داری. یه زمانی هست که نه، من حرفم این است، من 4 پسر یا دختر دارم که وضعیت مالیشون فوق العاده خوبه، یکی دارم که نیست یا مریضه، پولا رو میدم به اون، اونم میشه فهمید. ولی تازه یادتون باشه قوانینی که من میشناسم احتمال داره اشتباه کنم، فقط 1/3 رو آدما میتونن تصمیم گیری کنن و اونم تازه جایی بحث داره، نه همه رو. شما اگر مادر 1,000,000 تومان داشت به همه، به یه نفر نمیتونست بده، مادر میتونست 333,000 تومان دلارشو به یه کسی بده، بقیه رو باید بر اساس قانون تقسیم میکنم. به همجاز که حتی اینجا سهم پدر به نظر من مطرحه و برادرها و خواهرام همینطور. بله پدر که هنوز زنده است، در حقیقت اینا به یه نوعی همه به پدر تعلق پیدا میکنه.
بله ولی ایشون
ادعایی
نداره و نمیخواد
پیش بریم از اینا. من اصلا حرفی ندارم که ایشون ادعایی نداره، از این باید خوشحالم، ولی شماها قرار نیست که پدر رو اذیت کنید، خانواده رو به هم بندازید. بعدم یه سوالی ازتون دارم، تفاوت بهترین و بدترین نظر بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. از نظر مالی چقدر؟ یعنی فرض بفرمایید بگید اگر بر اساس آنچه که مادر گفته و شما فکر میکنید هست، سهم یه دختر و یه پسر چقدر میشه؟ اگر نه همه رو هم بریزید قسمت کنید، سهم یه پدر و پسر چقدر میشه؟ کاری ندارم به اینکه برادر قیمت رو چجوری گذاشته، ولی فرض رو بر این بگیرید که حالا یا قیمتی که او گذاشته فرق نمیکنه یا قیمت واقعی، هرچی مورد نظر شماست، چون تفاوت ها اونجا خودشو نشون میده. من میخوام واقعا دعوای شما سر چند درصد؟ پیام ها رو میشنویم، من در خدمت هستم. مثلا میتونید یه عددی به من لطفا بدید؟ شنگان اشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لغ شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا، کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. واجدین شرایط می‌توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا، همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
مرا مرسیم که چونی بین که چونم خرابم بی خودم هست جنونم.
یک شنبه ششم مارچ 2011 لس آنجلس. آن زمان که همسر و فرزندان ما در اندوه از دست دادن ما هستند، چه غم‌انگیز است برایشان جستجوی آرامگاهی برای ما. بهتر نیست که ما در زمان حیات خود و برای آرامش خاطر آنان از همکنون چاره جویی کنیم و با صبر و حوصله، با انتخاب خود و قیمتی ارزانتر و حتی با شرایط اقساط، آرامگاهی برای خود قبلاً خریداری کنیم. برنامه ریزی قبلی این گونه مسائل نشانه عشق و علاقه ما به عزیزانمان است. برای اطلاعات بیشتر با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی، به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. شما چه به عددی پیدا کردید؟ یا میتونید تو بر اساس مثلا 100 دلار به من یه عددی بدید؟ فرض کن اگر مادر فرض کن همه چیزها رو بفروشید بشه 100 دلار، بر اساس اون چیزی که قسمت کنی، اما سهم پسر و دختر رو مساوی میگیرید یا دو برابر؟
نه خب اونجوری که قانون ایران هستش دختر نصف پسر.
خیلی خب، نه اونو فهمیدم، ولی خب خیلی ها رعایت نمی کنم، ولی که خواهر برادرها معتقدن این قانون قانون عادلانه و منصفانه نیست که اصلا منم نیست. حالا اون به کنار، حالا پس این بشقه شد. حالا فرض کنید بر اساس این سهم دو پسر یک، شما چند تا برادری؟
سه تا برادر یک خواهر.
بسیار خوب، سه برابر یک خواهر، پس بنابراین در حقیقت با 3.5 قسمت بشه 100 دلار. فرض کنید که به یک
اعتبار خب اصلا پدرم هستش.
خب همون ایشون آخه یه هشتم فکر کنم سهم میبرن، بنابراین یک چهارم، چون شوهرن یک چهارم. خواست پس بنابراین اگر از اون 100 دلار 25 تاش بدید، 75 دلار میمونه برای شما 3.5. بنابراین مثلا فرض کنید که مال شما مثلا 3 تا 21 دلار، مال مثلا خواهر 13-14 دلار، 12-13. خب حالا اینو فهمیدم، به من بفرمایید اگر اون قاعده را رعایت کنید چی میشه؟ مثلا 100 دلار اولا چقدر میشه؟ فقط همین رو من بگید.
من فقط میدونم که فقط به خاطر یکی از حرفای مادر که همون خونه باشه، تفاوتش برای من 50 میلیون میشه. یعنی من بگم قبول دارم حرفش یا بگم قبول ندارم، 50 میلیون تفاوت برای من به وجود میاد. خب من کمتر میگیرم.
برای برادرها چی؟
خب اونا متقابلا همون 3-5 میلیون رو بیشتر میگیرن. فقط سر یه خونه که ما با هم اختلاف نظر داریم اینه.
خب خیلیه،
3-5 میلیون تفاوت
میگیرن. آخه معنای دیگه حرف شما این است که اگر اون یه چهارم رو به این اضافه کنیم، خونه حداقل 200-300 میلیونه، یعنی 200-300 هزار دلاره. یعنی مادر کی مادر این رو دادن به خواهر؟ چه مدت قبل؟
یه سال قبل از اینکه
چیز کنه. آخه عزیزم، یعنی مادر شما حق داشت مثلا از یه ملکی که 300 هزار دلار، 150 هزار تاشو به یکی ببخشه؟
خب این خب در واقع توی اینا نقشش مادر اصلا بیشتر، و این پدر نقش زیادی نداشت. به همین خاطر خودشو قبل از اینکه بود کنه تمام همه چی رو اسم خودش کرده بوده و حساب بانکی هم حتی به اسم خودش کرده بوده، اینا همه چی اسم خودش بوده و چون تو گذشته هم نقش زیادی داشته تو خریدن این املاک و اینا خیلی واضحه میتونسته این کارو بکنه.
نه به من بفرمایید مادر جون چقدر کار میکردن؟
مادر یه فرنگی بازنشسته بوده ولی خب از حقوق کارمندیش اینا رو به وجود چیز نکرده بوده، سعیه نکرده بوده. خب
کی این ثروت رو داشته؟ پدر داشته ولی مادر فقط خرید و فروش رو کرده، شاید اونم بعید میدونه ولی
اصلا لیاقتی که داشته تونسته مثلا با صرفه‌جویی یا با خرید و فروشی که کرده تونسته این اموال و املاک رو نگه داره، چون پدر همچین چیزی نداشته، همچین توانایی رو نداشته.
نه ببینید، شما میخواید یه استدلالی بکنید در جانب مادر برای که براتون صرف میکنه. اصلا من قبول ندارم. بله و اگر مادر یه همچی توانایی داشته قرار نبود همچی تعویضی به وجود همچی در سر درست میکرد.
بله و اگر من میشه از مادر دفاع کنم بگم درست
نظری میکنی
واقعیتی که بوده این شکلی
نه واقعیت نبود.
من پذیرفتم که آقا اون حق رو داشته که بگه آقا نصف این خونه مال تو از زمان حیاتش.
نه بحث حق نیست عزیز، ایشون همچی حقی نداشت. ایشون 300 هزار دلار رو نمیتونسته به خاطر یه نفر 150 هزار داشت به که ببخشه، در حالی که 3 تا پسر داره یه دختر و همسرش هم هنوز زنده است. بله فرض بر این بوده که پدر زودتر میمیره، بنابراین ایشون چه مناسبت داشته این کن کارو بکنه هنوز که پدر زنده است، اونم بدون اجازه پدری که اینا به ایشون داده. نه ببینید، به نظر من شما میخواید بر اساس یک، گفتم چرا پرسیدم، شما بر اساس یک قرار شفاهی، البته در امریکا قرار شفاهی اگه پذیرفته شه به اندازه قرار تطبیقه ولی در ایران فکر نمی کنم باشه، ولی گفتم مسئله حقوقش بحث دیگریست. به نظر من اگر حالا یک کاری بکنید عادلانه با موضوع برخورد کنید، ولی مثلا سهم خواهر رو هم به عنوان یه دختر به حساب نیارید، یعنی تبدیلش کنید به پدر، مثلا یه ذره از سهمش بگذره به جای 25% 20%ش کنه به جای 4%، شما هم یکی 2% بگذارید، هر چهار تاتون مساوی بردارید، قاعده رو خاتمه بدید، حداقل یه جور دیگه عمل جان.
انا آقای تو عملا همین جور شده، یعنی پدر از سهم خودش گذشته به نفع خواهر و
خب پس حل میشه دیگه،
من اون معادل هممون معادل گرفتیم.
خیلی خب، پس دیگه اصلا چرا دعوا میکنید؟
خب الان مشکلی که هستش اینه که یکی از برادرها در واقع داره خونه ای رو که قیمتش بالاتره با قیمت زیر بازار داره از بقیه میخره.
نه اون شما میتونید نفروشید برای کار انحصار وراثت به هر حال با صورت بیاره، برای که مادر فوت کرده این کار شده؟
بله این کار شده.
حالا انحصار وراثت شده بعدن شما هم در خرید، شما روزی که برادر خونه فرض کنید 6 میلیونی رو مثلا، حالا عدد کاری نرم، ایشون میخواد بخره 2 میلیون، شما مشتری پیدا کنین 5 میلیون، اگه کسی نیست که خب معلومه قیمتش 5 میلیون نیست. میدونم بازار متوقفه، ولی در بازار متوقف دلیلش اینه که مردم نمیخرن. برای شما که میگید اون مثلا 6 میلیون 2 میلیون، همون بازار متوقف هم اصلا این معنا نداره از نظر اقتصادی. اونجا بازار متوقف یعنی کم خرید و فروش میشه، شما بذارتش 3 میلیون 4 میلیون میخرن، چه میدونید برادر که 2 میلیون میخواد برداره. یعنی یک کسی با تو این کارا دخالت بکنه، بعدم اگر این حرفو دارید میذارید معناش این است که به هر حال برادر حالا داره یه غیر عادلانه و غیر منصفانه در ارتباط با خواهر و برادرش عمل میکنه.
من الان بیشتر این مشکلی که پیدا کردم مسئله مالیش یه طرف، مشکلاتی که با خواهر و برادرم پیدا کردم، یعنی من الان
چرا با خواهر چه مشکلی بکنم؟ شما با خواهر چرا مشکل داری؟
مشکل ندارم، ولی اون مثلا خودش احساس میکنه که من ممکنه طرف برادر باشم، یا مثلا
یه عزیزم نه صبر کنید، ما به اینکه طرف حقی باشیم مسئولیت شما رو بپذیریم، مثل که الان من دارم جانب شما یا اونا رو میگیرم، من که نمیتونم بگم من دوست دارم جانب کسی رو نگیرم یا دوست دارم جانب کسی رو بگیرم ولی دیگریم از من راضی باشه، یعنی خب ناراضی که باشه. یعنی ببینید موضوع این است که شما که نمیتونید همه چیز رو داشته باشید، به همین جهت بود که عرض کردم یه زمانی هست من چون درگیر این اختلافات بودم گفتم بیاید اگر میخواهید یه بحثی میکنیم راجع به عدالت، میریم سراغ عدالت، نه با قانون کار داریم نه با قرار. یه زمانی هست که نه عدالت بره دنبال کارش، قانون ظالمانه رو هم حتی پیاده میکنیم یا قانون منصفانه یا نیمه منصفانه، چون قوانین از این بابت متفاوت. یه زمانی هست که نه اصلا میام بر اساس واقعا یه آمادگی که آدم ها دارن. من اینقدر توی این اختلافات بودم که یه خواهر برادر گفته سهم و قسمت کنیم، من سهم خودم میدم و همطور که الان پدر داره میگه، بنابراین خواهر داره همون چیز رو یه جوری میگیره. ایشون چرا باید ناراضی باشه؟ ایشون چرا میخواد بگه که من و هم سهممو میخوام، هم یعنی هم سهممو میخوام، هم چیزی که مادر گفته میخوام، هم دلم میخواد بابام چیزی به من بده؟ خب اینا که دیگه نمیشه، همه رو با هم داشت. ما به هر حال تو دنیای زندگی میکنیم عزیز که اساسش بر قید و بند و محدودیت، یعنی همه کار ما محدود، نمیتونیم با آسمون هر قدر رو میخواد بپریم، نه میتونیم هر کاری میخوایم بکنیم، و باید بپذیریم که وقتی محدودیت ها مطرح هست اینجا اونجا ما آسیب میبینیم، اصلا توش تغییر نیست. من شما را میتونم بفهمم، ولی به نظر من اینو مبنای برای اختلافات خانوادگی و فامیلی آزاردهنده نکنید. ولی اون داستان اگر فکر میکنید، چون ببینید اون داستان قیمت ها یه داستانی است که تقریبا از هر کس بشنوید متفاوته و غالب اوقات هیچ کدومش با واقعیت ارتباط نداره. یعنی این حرف که اینجا اینقدر میارزه میارزه، ولی ارزش عزیزم وقتی است که در بازار خریدار باش، یعنی یه قیمت واقعی است و قیمت مؤثر. این که یه روزی خونه این بوده یا یه روزی خونه خواهد شد یا یه کسی یه خونه اینجوری داده، خب اگه تو بازار بقیه رو نمیخرن نمیخرن دیگه. قیمت بر اساس عرضه و تقاضا مشخص میشه. به همین جهت است که بعدم شما هیچ دلیل نداره اگر نمیخواید خونه رو فعلا نگه داری تا اوضاع مثلا که بهتر نمیشه ولی بهتر بشه. یا به هر حال املاک اونقدر تغییر نمیکنن، برای که تغییرات اقتصادی و پولی یه موضوع هست، مسائل تغییرات اموال غیر منقول یه قصه و قاعده دیگری داره. به همجد است که بگید این یکی که فکر میکنید اون برادر میخواد و شما فکر کنید غیر منصفانه است، یا براش خریدار بهتری پیدا کنید، یا بگید اینا فعلا نمیفروشیم، مخصوصا اگر احتیاجی بهش نیست. یکشو نگه
دارید. نه ولی الان مثلا قولنامه کردن، یعنی یه مقدار رفتن جلو و نوشتن رو کاغذ که به این قیمت گرفته بشه و برادر داره میگه پولشو جور میکنه که بیاره بخره.
نه
من هم همین هست که شما گفتم که برن قیمت واقعی رو پیدا کنن.
رایت خب چرا امضا کردی؟
شهر متفاوته، میگن کار استادهی نیستش.
خب نه من متوجه نه ببین صبر کن صبر کن. اولا وقتی کار ساده نیست الان با قطعیت نمیتونه کنه، دوم وقتی کار ساده ای نیست ادعای نمیتونه داشته باشه. کار ساده باشه آدم میره کسی قیمت. نه متوجه هستم چی میفرمایید، یعنی کاملا با این مسائل آشنا هستم. به همین جهت هست که ببینید عزیز، من بارها شده با کیسای روبرو شدم، مواردی روبرو شدم که شما در اینجا تشویشید خواهر برادرتون در ایران، بعد همین چه اتفاقاتی افتاده، بعد اصلا اون کسی که اونجا بوده گفته شما 20 سال ول کردید رفتید، یک من بودم که این همه زحمت درد سر برای پدر یا مادر یا هر دو کشیدم، بعد اینا بودن که من این قول قرار گشتم، من زندگیم به خاطر اینا تو این مسیر بوده، شما الحمدلله اونجا وضعیتون مثلا خوبه، به این پولم احتیاج ندارید، خب ول قانونی نیست ولی حتما عادلانه و منصفانه و حساب. بله به وقتی شما اینجایی تو خبر نداری، تو اونا اونجا هستند و درگیر خیلی از چیزا بودن، شما میتونید انتظار رفتار منصفانه داشته باشید ولی معناش این نیست که بگیرید. بعد از اون اگر فکر کنید خیلی تفاوته، خب برید دنبالش، دردسر داره، خب معلومه برای هر کاری باید دردسرش کشید. برادری که توی شهر است مثلا یا به اونجا دسترسی داره و میگه قیمت این خونه 6 میلیون نیست مثلا 2 میلیونه، شما اگر واقعا مطمئن هستید میشه کسی رو مأمور کرد یک صدم اون پول رو بهش داد بره این وضعیت رو مشخص کنه یا یه مشتری 4 میلیونی براتون پیدا کنه. بله اگر قولنامه کردید به هر حال شما یه چیزی امضا کردید، شما که بر اساس اون امضا و قرارداد دارید پیش میرید، اون که نتونسته از جانب خودش این کارو بکنه، چرا امضا کردید؟
برای اینکه مشروط کرده بود این در واقع این خونه رو به اون خونه که به خواهرم دادیم اونو در واقع به شرطی امضا کرد بهش که اینو با این قیمت بخرید.
بنابراین پس خاطر... خب اون موقع شما باید حساب ضرب و جمعتون کرد، حالا که دیگه نمیتونید.
خب اون موقع ما فکر کردیم که اگر که قبول نکنیم اونو به اسم خواهرم نمیکنه و مشکلات و دردسرا بیشتر
میشه. عزیز من مشکلات و دردسرا رو نیست، شما که نمیتونید همه چیز رو داشته باشید. شما اومدید گفتید که اگر ما موافقت با این فروش رای ارزان تر نکنیم اون خونه رو نمیده، شما معامله کردید. حالا که نمیدونید چون معامله صورت گرفته، شما الان بتونیم چه این کاری کردین که بگید واسه اون خونه منتقل شه، باز اون خونه منتقل نمیشد. ما اون خونه بر اساس قوانین اونگونه که منم میفهممش، اون گفتگوی شفاهی که احتمالاً شاهدی نداشت یا دیگران میتونستن بیان بگن به ما هم یه چیز دیگه گفته، بعدم سن و سال مادر من نمیدونم چیه، آیا اصلا در سنی بودن که همچی اختیاری داشتن یا نداشتن، یا به هر حال دادگاه ممکنه زیر بار بره یا نره، و ضمناً تو اون مملکت به دلیل قوانین و به دلیل آنچه که دخالت در قانون هست اصلا هم نبود آخر کار چیزش هم به شما برسه. بنابراین بهترین کار این بود که توافق میکردید، حالا یکی کسی 5% 10% کمتر، یکی بیشتر گیرش میامد ول میکردید میرفتید دیگه. برای اینا که اصلا مال شما نیست، درسته قوانین میگن از خانواده یا از پدر و مادر به بچه میرسه، ولی بچه که حقی نداره رو این پول. یعنی اینا چیزیست
که من رو همین اساس زیاد مسئله مالیش برام اونقدر مثلا نیست که اختلافایی که بین ماها در واقع
نه ول کنید دیگه. خب شما که نمیتونید بگید برای من موضوع مالی شما این نیست، برای چون برادرم 6 میلیون داره دومی میخواد برای من مطرحه. برای وقتی میگید مرتبط میشه به اونجا، برای شما امضا کردی، وقتی امضا کردید که دیگه آره کاری نمیتونید بکنید، مگر از اساس قانون پیش برید، بعد اختلافات رو بیشتر و بدتر میکنید. بنابراین یه ذره به مجموعه نگاه کنید که چه خبر است و چه کردید. به علاوه بسیار از اوقات ما مسئولیت اینو داریم که اعضای خانواده اون که الان ما صاحب حقوق اونا شدیم که اصلا مال ما نیست، و یا خود ما کوتاهی کردیم. شما روزی که اون ماجرای خواهر و اینا در اومد، باید این رو اگر مادر حق داشت که به نظر من نداشت، ایشون باید میرفت به صورت یک کار رسمی در میورد یا یه چیزی نوشته میگذاشت به عنوان
این کارو بکنن، ولی متاسفانه نشده دیگه.
عزیز من اگر
مادر گفته برن سوال کنن ببینن چطوری میشه این کاری کرد، نمیدونم که دیگه فرصت نشده، یعنی قرار بوده این کار بشه.
عزیز من اینا کافی نیست، شما هیچ وقت نمیتونید بگید من خونم رو قرار بود امضا کنم به این آقا بفروشم، وقت نکردم، حالا بیا آقا پولشو بده. آخه چرا پس این امضاها معنا داره؟ مثلا اینکه امضاست که تعیین کننده است، نه قرارها. قرارها گفتم یه جایی تو قانون ممکنه باشه، اینجا نیست عزیز. به نظر من الانم شما چون صحبتاتون شنیدم، شما یه جانب رو دارید، لطف کردید اومده روی خط، من کمی اون جانب رو میگیرم و یه مقداری اون حقوق رو برای شما به نظرم قائل نیستم. یعنی نگاه شما اولا یه مقداری در اون سمت سویست که خودتون دوست دارید و درست میدونید، ولی به نظر من با عدالت فاصله دارید. اما پس اون قسمت خواهر، ولی قسمت برادر که میگید اونم باید مطمئن باشید، برای که برخی از اوقات این حرف معنایی نداره، خیلی از اوقات هم داره. و به همین جاست که اگر شما مدعی هستید یه چیزیست که تفاوت چشمگیری داره، من ممکنه برای 5000 دلار کاری نکنم، ولی برای 50000 دلار احتمالاً دست به اقداماتی میزنم. اونم شما ضرب و جمعشو بکنید ببینید اصلا ارزشش داره یا نه. و بعدم دو تا برادر دیگرم ببینید اونا چه نظری دارن، یا خواهر چه نظری داره درباره این خونه، بعد از اون قراری که شما راجع به اون خونه گذاشتید. به هر حال یه جوری تمامش کنید. من اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، این پولا غالب اوقات به جای اینکه مفید باشند و مثبت و مؤثر، میتونن آزاردهنده و منفی باشن، در این حال روابط رو هم به هم میزنه. البته این تازه برمیگره به اینکه اصلا چگونه رابطه ای داشتی. خیلی از اوقات من در خانواده‌ای میبینم که ظاهرش دوستی است، ولی واقعا عمق و باطنش فقط دشمنی است. و بنابراین اگر اون حالا چه فرقی میکنه، یه دعوایی به دعوای گذشته اضافه شده، اما یه زمانی هست واقعا رابطه خانوادگی و مثلا به خاطر بچه‌ها ارتباطاتی وجود داره که بهتر آدم یه جوری اونا رو درست کنه که خراب نشه و گرفتار نشه. به هر حال موضوعی از این قبیل احتیاج به این داره که آدم طرف این رو بشنوه، و بعدن هم همیشه راه‌های میانه وجود داره که به گونه‌ای میشه به صلح و در حقیقت حکمیت رسید، تا اینکه خودمون رو گرفتار قانون و یا جدال کنیم، چون نه جنگ و نه قانون تو این گونه موارد به صرفه و صلاح تونسته. جوری با هم کنار بیاد، امیدوارم حل بشه. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی،
خیلی خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید. و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز.
ایندیا گیت تکو بی همتاز، شاه برنجای خوب دنیاست.
ایندیا گیت تکو بی همتاز، شاه برنجای خوب دنیاست. ایندیا گیت دانه بلندترین برنج بسمتی، شاه برنجای خوب دنیا.
ایندیا گیت
بخش از شرکت گلچین.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنر در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنر منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 12 دسامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانس یا سمیناری تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف برگزار میشه که خانم دکتر مهناز عظیم‌زاده، آقای دکتر کامران یدیدی و من در خدمتتون هستیم و از نظر پزشکی و آسیب های بعد از تصادف از نظر فیزیکی و حقوقی و قانونی و من هم نگاهی به مسائل روانی مربوط به اون دارم. ورود آزاد و رایگان هست. همین یک شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن تصادف و بعد از تصادف. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از یک شنبه آینده 19 دسامبر تا یک شنبه 26 دسامبر از لس آنجلس به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. علاوه بر برنامه‌های انگلیسی کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب و عزیزم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که کشتی سولد اوت، ما هم فقط چند کابین داریم که شاید ظرف یکی دو روز آینده به آخر برسه. بنابراین اگر مایلی تشریف بیارید لطفاً اقدام کنید. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز شامل سی دی و DVD برنامه‌های مختلف و متفاوت را سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee سری بزنید و اونها رو سفارش بدید. ضمناً همچنان کاست، آدیو کاست مربوط به سمینار آزادی که 14 کاست هست با جعبه $20 و بدون جعبه $14 از طرف شرکت کتاب در نقاط مختلف پخش شده و دوستان میتونن از اون استفاده کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
سوالم درباره این که چطوری با پول ماهانه یه بچه نوجوان 14-15 ساله، یعنی واقعا دلم میخواد که، چون من فقط یه دونه بچه دارم و به نظر من این بچه من چون خواهر برادری نداشته که یاد بگیره که چطوری از حق خودش دفاع بکنه و چطوری بخواد و تقریبا هرچی خواسته تا اون جایی که امکان بوده براش فراهم بوده، الان به یه جایی
من نفهمیدم. از یه طرف میفرمایید از حق خودش دفاع کنه، از یه طرف میگه هرچی خواسته براش فراهم بوده.
اینا منظورم اینه که از آنچه که از پدر و مادر خواسته تا حدی براش فراهم بوده.
نه اصلا اینجوری نیست.
در برابر
نه نصب کنید، اول ما بی خودی همچی توهمی رو تو ذهن شما از 100 تا چیزی که فرزند رو میخواد 5 تاش هم نمیتونید بیشتر بهش بدید. یعنی ببینید یه توهمی که پدر و مادر داره این است که فکر کنه اگر یه مقدار امکانات مالی در اختیار بچه گذاشتن این درست بس که به من کسی قضا بده بعد بگه دیگه خب دیگه چی میخوای. یعنی میخوام اون مهمه که بدونید فرزندتون خیلی چیزای دیگر رو داره که به من میفرمایید که اون یه مقداری، اونم نه همه، یه مقداری از نیازهای مادی او رو در چارچوبی که امکانات ما بوده و شرایط مناسب بوده برآورده کردی، من قبول میکنم. ولی این یه چیز عجیب و غریبی از آدم نمیسازه. احتمالا در بیشتر موارد به بچه احساس امنیت و آرامشی در این زمینه میده، ولی بقیه موضوع همچنان سر جای خودشه. بنابراین این ولی این که برای حق خودش بیسته اون یه قصه دیگری است که اتفاقا بچه های تک شاید تفاوت چندانی با بقیه بچه ها در این زمینه اش باشن. بعضی از بچه ها به دلیل ویژگی‌های روانیشون برای حق خودشون میستن و بعضی ها نمیرسن. اون رو میشه جدا بررسی کرد، ولی به خاطر وجود و آدم خارواده است. این که ارتباط رو میشه فهمید ولی برای حق خیلی مطمئن نیستم به هم اونقدر موضوع مرتبط باشه، یعنی هر دوتا احکانش هست. بچه میتونه باشه تک باشه و مثل آدم بزرگ سال چون باشه همیشه اینجوری برخورد کردن برای حقش بیسته راحت از حرفش بدن. بچه میتونه زیر فشار باشه همیشه از حق و سهم خودش گذشته، بنابراین به دلیل تک بودن همیشه مخالفت رو به نوعی نادیده بگیره و تحمل کنه. اونا به هم مرتبطن. حالا مشکلی که شما دارید اصلا غیر از این بود، ماجرای پول تو جیبیش بود، اون داستانش چیه؟
چطوری یعنی سوال خواستم اینه که میخوام ببینم به نظر شما با این مسئله پول ماهانه چطوری باید رفتار کنم.
اوکی بهتون میگم. یک، قاعده اولش این هست که ما امکانات مالیمون در چه حد، کم، زیاد یا متوسطه. اگر متوسط است و زیاده، ای کمی که خب همیشه همه گیرن از جمله بچه‌های ما، ولی اگر متوسط است یا زیاده نگاه میکنیم به اینکه یک بچه‌های دور و بر با چه پولی معمولا دارن زندگی میکنن، با $10 در هفته یا $100. دوم، ما چه احتیاجاتی فرزند ما کمتر و یا بیشتر از اونها داره. مثلا فرزند من ممکنه باید بنزین اتومبیلش رو هم بزنه در حالی که کسی دیگه پدرش بنزینش رو میزنه یا اصلا ماشین نداره، بنابراین این هزینهش یه مقدار بیشتره. هزینه هایی رو که یه مقدار مشخصن که کمتر یا بیشترن اون رو میشه به حساب آورد. مثلا فرض کنید بچه شما ممکنه مجبور شه غذا رو بیرون بخوره، مثلا در حالی که اونها دیگه میرن خونه میخورن یا هر چیزی از این قبیل. ولی ما متوسط تقریبا بچه‌ها چه پولی میگیرن رو باید بدونیم و ضمناً اگر هزینه های کم یا زیادتری در مقام مقایسه با اون متوسط داره اون رو هم به حساب بیاریم، ولی پول رو بهش بدیم و بهترینش هم این است که هفتگی به بچه ها بدیم، برای که اگر ماه به ماه باشه معمولا توانایی اداره کردنشو ندارن و این خیلی عادی و طبیعی است تو سنای نوجوانی، و بعدم ازشون حساب و کتاب حتما نخواهیم.
خب مثلا برای بچه 15 سالم واقعا شما فکر می‌کنید هفتگی باید پول بدیم؟
حتما، برای که ببینید مطالعات نشون میده تو این سن و سال توانایی یک ماه پیش بینی رو نداره. یعنی اگر شما معمولا یک ماه بدید ممکنه 5 روز اول همه پول رو پرون کنن و بعد 25 روز بعد یا به گدایی بیافتن یا به بازیای دیگه بیافتن یا به هر حال احساس بدی بکنن. نتیجتاً هفتگی بهترینش. یعنی اون معمولا بهترین جواب میده. همونطوری که میدونید برای کارگران پیشنهاد دو هفته یک باره. اصلا هم ماهیانه نیست، برای که مطالعات نشون میده توانایی این که لذت و درد رو در یه دوره طولانی اینا پخش بکنن ندارن، بنابراین به سمت مصرف پول بیشتر میرن و بعد آخر کار گرفتاری. در ایران خود ما یادتون باشه غالب به مؤسسات یه چیزی به اسم
مساعده
میرفتن میگرفتن، یعنی معمولا 25 که میشد دیده میرفتن جزی همه حقوقشون رو برای آخر کار میگرفتن و همیشه این عقب افتادگی رو داشتن. اینجا البته کردیت کارت این مقدار این مشکل رو حل کرده، ولی خب با خودش ضررها و خطرات خودش رو هم داره.
خب من میتونم از نظر شما رو بپرسم برای یه بچه 15 ساله که در کالیفرنیا زندگی میکنه و یه خانواده متوسط داره حدودا مثلا؟
اصلا نمیدونم. ببین برمیگره به محیط شما. من بگید شما من بگید 10 تا از بچهای دیگه در مثلا حالا هفته یا ماه هر عددی چقدر شما برید به سمت اون متوسط، یا اگر وضعیتون یه ذره بهتره یا فرزندتون یه مقدار انتظار و توقعی بیشتری داره 10-20% بیشتر بهش بدید، ولی یه چیز عجیب و غریب نبود بهش داد. ولی با فرض اینکه گفتم هزینه هاشون هم یکی باشه، چون برخی از اوقات من دیدم بچهایی هستن که اصلا هزینه هاشون یکی نیست، یعنی یک کسی واقعا دو برابر حضرت، مثلا ممکنه پدر مادر بگن قلم و کاغذ هم مثلا خودت باید بخری به ما مربوط نیست، مثال، در حالی که دیگه همه به اندازه کافی
دارن. چیزی که میگم فقط منظورم پول تو جیبیه که فقط مسئول، یعنی فقط به خاطر هم پول خوردنهای تنقلات و اسنک‌ها و استارباک و اینجور چیزا.
آخه از در نبینید تنقلات برخی از وقت وقتی است که با نهار و شامشون یه جوری همراهه. نمیدونم، نه اصلا از من عدد نخواهید و بعدم اصلا اینقدر مهم نیست. بعدم نگاه کنیم به تفاوتتون. مثلا فرض بفرمایید مثلا شما میخواهید $20 بدید، اون $30 میخواد، شاید $25 بشه مسئله رو حل کرد یا $30، فرقی نمیکنه.
خب وقت سوالی که برای من پیش میره که وقت نگرانی هایی رو میتونه پیش بیاره که اگر پول زیادی بده، یعنی
نه، پول زیادی
پول
نه.
زیادی دادن
هیچی
واقعا هیچی
نه، به همین جد است که باید دست از این. چون ببینید دو تا مسئله در اینجاست. اولا ما هممون راجع به پول یه ذره حساس، دوم که هممون میخوایم هرچی بتونیم کمتر بدیم، سوم که نگرانی داریم بچه ها قدر پول رو ندونن، چهارم فکر میکنیم که پولا رو حروم میکنن، پنجم فکر کنیم بچه های دیگه ازشون سوء استفاده، همه اینا بی خود.
خب همین آخه من همینو
می‌خواستم بشنوم،
یعنی سوال
اصلا اینا بی خودی
خودمون نگرانیایی که من دارم آیا نگرانی
اصلا خودیه؟ مردم که فرزند شما در یه چارچوب کلی است اصلا دیگه اهمیت نداره. درست پس که وقتی میدونید نسبتا درست راه میره یا میدوه که دیگه شما قرار نیست نگرانش بشید. اگه شما من بفرمایید که مثلا بچهای دیگه همه 50 دلار میگیرن، این 100 دلار میگیره، هنوزم داره ناله میکنه، من حرف دارم. ولی اگر اونا 50 دلار میگیرن، 70 دلار میگیره، بعضی اوقات یه قوری میزنه، اصلا مهم نیست. و بعدم اصلا وقت و نیرو و انرژیتون رو سر این موضوع نگذارید، چون اهم ارزشی نداره. غالب اوقات این نظریات برمیگرده به حالات خود ما، نگرانی های خود ما و برداشتایی که خودمون از کودکی داشتیم. مثلا اگر ما تو خانواده‌ای بودیم که پدر و مادر ما اونقدر پول نمیدادن، یا فرض بفرمایید که سر این موضوع اختلاف وجود داشته، اونا همه روی ما اثر گذاشته. من کمتر پدر و مادری رو میشناسم که خیلی واقع بینانه با این موضوع برخورد کرده باشن. همه یه بارهای عجیب و غریبی رو از گذشت دارن و برخی از اوقات به شما بگم یه افرادی استدلالای دارن، از جمله استدلال بیش از همه که قدر پول رو نمیدونه. دیگه از این حرف مهملتر در بیش از 99% موارد نمیشه. قدر پول رو نمیدونه یعنی نگران و مضطرب و وحشت‌زده و بدبخت مثل من نیست. میدونید کم بهتر که من اصلا دارم خود بچه‌ام قدر پول رو ندونه. اگر به این تعبیره که باید اینقدر نگران باشه که دستش بلرزه برای یه خرج و همه جا باید این همه پایین و بالا بره و با خودش بجنگه تا یه خرجی رو بکنه، چرا فکر می‌کنیم این قدر پول رو دانستنه؟ نه، ما به جای اینکه به بچه‌ها یاد بدیم اینقدر مواظب به هزینه‌ها باشن، کمکشون کنیم که درآمدشون بیشتر باشه. این تنها راهه، یعنی تأکید روی توانایی‌هاشه برای که بتونه زندگی بهتری برای خودش فراهم کنه. اونه که اگر درآمدش از فرض کنین 50000 دلار شد 100000 دلار زندگی برده، تا اینکه حالا یادش بدیم 500 دلار اینجا اونجا صرف جویی کنه. و اصولا اون صرف جویی در گذشته ها برمیگره به یه جوامع معمولا کشاورزی و جوامعی که ارتباط تهاتری و جنسی دارن، یعنی کالا رد و بدل میکنن. اینها مال جوامعی که درگیر مسائل مالی هستن. حتی فرض کنین در امریکا شما چیزی به اسم تورم رو به اون صورت ندارید، 1-2% است، حالا آشکار و پنهانش کمی فرق میکنه که میشه فهمید. ولی شما فرض کنید توی کشوری مانند ایران که صحبت از 20-30% اصلا نگه داشتن پولا در حقیقت ظرف 2.5-3 سال قیمتش رو نصف کردن یا از دست دادن. به همین جهت است که اینجا هم روی اینا سخت نگیرید. بعدم بسیار از اوقات بچه‌ها از اینجاست که احساس میکنن که مهمن، از اینجاست که احساس راحتی میکنن. هی دوستاشون گفتن بریم یه جای یه چیزی بخوریم، هی دو دل نمیشن که نرن، برای اینکه شاید هزینه زیاد بشه یا بعد فکر کنن پول ندارن بعد برن اونجا خجالت بکشن. میدونید اینقدر بار رو نباید تو این زمین ها سنگین کرد، آخر کار به خاطر چند درصدی کم و زیاد. من ازش فکر نمی‌کنم کسی چیزی یاد بگیره. اصلا به نظر من اینکه شما فکر می‌کنید یا بعضی از ما فکر کنیم که به خاطر اون محرومیت‌هاست که ما یک کسی شدیم، اصلا درست نیست. مثل اینکه ما رو کتک زدن بنابراین ما آدم شدیم. به همین جهت است که سخت نگیرید که اذیتش کنه. واقع بینانه باهاش میشه صحبت کرد. و بعدم ببینید کجا رو داره هدر میده. فرض بفرمایید یه مدرسه ایشون اشاره کرد. یه مدرسه است که ژست بچه‌ها یا به هر حال بازی بچه ها یا اصلا یه بهانه‌ای برای دور هم بودن ها، مثلا رفتن به یک کافی شاپه. و اولا یک به من بگید نظر چیه، من شما میگم 10 برابر که سله، 100 برابر خوردن این کافی ها ضررش بیشتره تا مثلا این پولش. بنابراین من اگر نگرانی داشته باشم از این است که چرا بچه 13 ساله من باید بره استارباکس کافی رو، من نگرانیم اصلا این نیست که داره 3-4 دلار پول میده. ابدا برای من اون مسئله است. اون مسئله است که 100 برابر به نظر من آسیب پزشکی و بهداشتی و ایناش بیشتره. خب وقت من بیام اون چیزی که 100 برابره نادیده بگیرم، نگرانی من این باشه خب چرا نمیرید مثلا نمیدونم یه جایی 1 دلار یا 2 دلار یا اصلا برای چی قهوه میخوری یا مثلا یه چیز دیگه بخور، اونم به خاطر نصب سلامتیش، به خاطر پولش. متاسفانه فراوون اینا رو شنیدم. اینه که منو نگران میکنه که ما به یک باره اختلاف رو به وجود میاریم، احساس بد رو منتقل میکنیم، یه موضوعی که 100 برابر اهمیت و ارزش داره رو نادیده میگیریم. چرا؟ برای که خودمون آدمایی هستیم گرفتار. شما یادتون باشه بیش از نیمی از مردم دنیا و حتما مردم ایران، ما برخوردمون با پول بیمارگونه است. ما با 3 چیز مشکل جدی روانی داریم تا مرز گرفتاری و بیماری. یکی مذهب، یکی رابطه جنسیه و یکی پول. و بنابراین اینجا هممون باید یه ذره چک بکنیم که این نگاهی که ما به مذهب داریم، اصلا من برخی از وقت الان این برنامه‌های تلویزیونی که راجع به مذاهب صحبت کنم، باور کنید اصلا انسان دلش خواست سرش به در و دیوار بکوبه که آقای دکتر این پرت و پلا رو سرهم میکنه برای توجیه مسئله که سراپا بی پایه، بی مایه، غیر واقعی، غیر مسئولانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی. یعنی شما این همه پایین و بالا بپرید که یه حرف مفتی رو بی خودی ثابت کنید. یا میرسیم سر مسائل جنسی، به گونه‌ای با این موضوع برخورد میکنیم، این کار یه چیزایی است که مال یه جوامع دیگه است، مال یه موجودات دیگه است، از حیوان آمده، از فرشتگان آمده، تبدیلش کردیم به چیز عجیب و غریبی. و سومیش که خوشبختانه باز کمتره ولی همچنان آزاردهنده، از سر پوله. یعنی بسیاری از ما وقتی به پول میرسیم اصلا یک کس دیگری میشیم. من برخی از وقت در آدم ها براشفتگی ها و احساس های خوب و بدی رو میبینم که به اون مرتبط، در حالی که میدونید مطالعات نشون میده پول مثل هوا، مثل خون، مثل آب، یه حداقلی باید باشه و الا انسان رو میکشه و نابود کنه. بعد از اونش همطور که برای من شما هوا ارزش خاصی نداره، این ضروری ترین و لازم ترین و حیاتی ترین کالای جهان که هوا هست، به دلیل که همه جا هست ما اصلا احساسش نمی کنیم. هیچ کالای اصلا قابل مقایسه با هوا نیست. در دقیقه نباشه ما مردیم. هیچ کالای دیگه همچی تأثیر روی ما نمیگذاره، ولی ما بهش بیعتراییم چون به اندازه کافی وجود داره. نتیجتاً اشکالی که هست اینه که ما در یه دنیای ذهنی راجع به این موضوع زندگی میکنیم و بسیاری از ما پدر و مادرها یه نگاه عجیب و غریبی به پول داریم، به دلیل سابقه خودمون، به دلیل خانواده. ما از خانواده‌ای اومدیم که در این زمینه پدر و مادر و برخوردشون با ما و محیط اطرافمون و اختلافات و جنگ‌ها درست مانند بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، که سه تا برادر یا مثلا یه خواهر به جان هم میافتن یا به هر حال با هم اختلافاتی پیدا میکنن سر چیزی که اساسش باید بر عدالت و انصاف باشه و تموم شده رفت. اینکه مادر چه گفته نگفته اصلا چگونه است، من توی همچین بحثی بگم بعد از یه دقیقه باید به یه توافق برسن و تمامش کنن، نه اینکه این مدت‌ها ادامه پیدا کنه و بعدم هر کسی به دنبال توضیح و توجیه باشه. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ هاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران هاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بوستانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیمروز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی داد با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-LA. 310-277-7529. عضو 08 ایرانیان.
از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان،
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است.
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس
23 و 24 دسامبر،
برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس
26 و 27 دسامبر.
به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیت سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-671 1-877-397-6-670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ایمانشون چی بود؟
باورت نمیشه. با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی، لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی از پشتیبانی هموطنان عزیز صمیمانه تشکر می کند. هدف ما ارائه خدمات برای سالمندان می باشد. تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز سالمندان در مراکز بهبودی ریهب، یافتن داوطلب برای ملاقات سالمندان و جمع‌آوری کمک های مالی برای رسیدن به این اهداف از جمله خدمات ما هستند. جلسات ماهیانه ما آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پارک بلبوا در شهر انسینو تشکیل می شود. حضور در این جلسات برای همگان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از وبسایت profamilygroup.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی. الو.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمید خانم.
من عرض میداشتم حضورتون در مورد پسرم هست. من 70 سالمه، پدرش 80 سالشه و این پسر که 53 سالشه با خواهرش که 43 سالشه، اینها خواهر از همه چیز پس نظر میکنه ولی این پسر نه. با یه خانمی بزرگتر از خودش ازدواج کرده که اجازه نمیده که نه با پدرش نه با من که مادرش هستم نه با خواهر اصلا این صحبت کنه یا حرف ما رو گوش بده یا تلفن با ما انجام بده. این باعث است واقعا ناسلامتی من و پدرش هست.
چرا؟
مریض هستیم.
آخه چرا فکر کنید که پسر شما این کار رو میکنه؟
بله بگون ببینید، اونها خیلی زیاد از اولی که ما ایران بودیم و این بچه رو به فرستادیم به دانشگاه هاروارد و تنها ما ایران بودیم برای که همه رو محکم بستیم که بتونیم این رو بفرستیم چون درست درس میخوند بره و این کار براش انجام بشه، در حالی که خب همون پول رو ما میتونیم خرج هر دوی بچه ها بکنیم که واقعا حدیشه از دختر هم خجالت زده هستیم برای اینکه همه رو خرج ایشون کردیم، یک روز اجازه ندادیم کار کنه، همه چیز رو در اختیارش گذاشتیم و بعد با آمدن این خانوم قبلا هم خیلی بسیار خوب سر به راه و خیلی علاقمند به من و پدرش با نهایت احترام، ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم. با آمدن این خانم که بزرگتر از خودش،
چند سال ازدواج کردن؟
الان 25-6 سالی که ازدواج کردن و دو تا بچه دارن و خود خواهرم هم، یعنی دخترم هم که خواهر اینشون باشه، دو تا بچه هم ایشون داره. من میخوام این بچه ها قلن بتونن همدیگر رو ببینن. واقعا باعث شرمساریه.
چرا باعث شرمساری خانم؟ شما مال کتوم دنیایی قربونتون. میدونم که آخه نه عزیزم بگن چیز بکن. بله به شما اگر بپرسم که چرا اون خانم ایرانیه یا امریکایی؟
ایرانیه قربان.
خیلی خب، اون خانم قبلا ازدواج کرده یا نکرده؟
خیر.
پسر شما قبلا ازدواج کرده یا نکرده؟
خیر.
بنابراین پس دو تا آدمی هستن که تو سنین بالا همدیگر رو پیدا کردن. یعنی این خانم وقتی ازدواج کرده باید بیش از 40 سالش بوده، درسته؟
نه خیر، اینا 20 و چند ساله که با هم ازدواج کرده.
خب خب 25 با فرزند شما مثلا 28 سالش بوده، این خانم چند سال از ایشون بزرگتره که شما اینقدر رو این تکیه؟
البته دو، یا خود این خانم میگه دو سال، ولی بقیه میگن نه این بیشتر بوده.
حالا چه فرقی میکنه؟ نه آخه شما نصب کنید. نه من اگر اومدم برگشتم گفتم که شما دماغتون خیلی زشته، بعد انتظار دارم با شما با من برخورد خوبی داشته باشید. شما الان ببینید دو دفعه فرصت بده که به خانم که از او بزرگتر، می خانم باید کوچکتر باشه. آخه شما بعدم شما پسرتون به هاروارد فرستادید ولی هنوز توی اون باورا موندید. حالا اگر من از این دختر خانم، از این خانم یا از پسرتون برسم چرا نمیخواید با پدر و مادرتون رابطه نزدیکتر بشید، فکر کنید پاسخشون من چیه؟
خیلی ساده، برای اینکه همه چیز میخواد برای خود سخته.
یعنی چی همه چی میخواد برای خودش؟
یعنی اولا ببینید الان این پسر فقط یه خونه 9 میلیون دلاری درست کرده، نصفش قشنگ خودتون میدونید قوانین اینجا مال ایشونه. پدر مادر شما بوده تو خونه، هر دو مریض، هر دو علیل، ولی خب ماها هیچ نمیتونیم حتی بچه‌مون رو ببینیم.
نه من میگم چرا شما رو نمیخواد ببینه؟
خب علتش اینه که ببینید وقتی کسی که ما ایران بودیم، ایشون اینجا بوده، در اختیار این خانم بوده، این خانم بچه کورتاژ کرده از پسر من، گفته که بابا، پسرم گفته که ما نمیتونیم ازدواج کنیم به دلیل اینکه من رو خرجم و پدر مادرم دارن میدن، من نمیتونم. بعد بالاخره ایشون تحمل کرده تا اینکه ایشون قشنگ تونست نفوذ کنه روی این که نه، پدرتو به درد نمخوره، مادرتم به درد نمخوره، خواهرتم به درد نمخوره، فقط منم که به درد نمخوره.
خب پسر شما قبول کرده، پسر شماست، اگر این چنینه که اونه که نادانه.
خب بس
خب
بس ما اینو فهمیدیم.
خب پسر شما که هاروارد رفته چرا فکر کنی نادانه؟
خب نادانه برای این که از یه جهاتی ما اینو اینجوری بزرگ کردیم، خیلی ساده، خیلی سالم، خیلی درست، دروغ بلد نیست بگه، هر کس هر چی میگه قبول میکنه.
چرا شما که حرف خوب میزنید قبول نمیکنه؟
ما اصلا اجازه نداریم.
پس چطور شد آخه این کسی که هر کس آخه نه عزیزم، شما که آخه ببینید شما یه دنیایی دارید که الان هر کس حرف بزنه قبول میکنه، چرا حرف شما رو قبول نکنه؟ نه به من بفرمایید، ببینید دو دفعه ازتون سوال کردم تکرار، ایشون چی میگه راجع به شما؟ یعنی پسرتون میگه مادر و پدر من چرا نمیخوام رابطه زیادی با اونا داشته باشم یا رابطه داشته باشم؟
والا من اونا ما دوتا نمیدونیم، ولی من فکر میکنم که پسر من تو خیلی ساده و راحت به دنیا، یعنی واقعا خوب جور زندگی کرده، هیچ وقت نمیتونه بفهمی که چقدر دروغ داره بشه. من نمیدونیم که اون داره چی میگه، اصلا باور بفهمید آقای دکتر، این در همه جهات زندگی ما، خودش به من تلفن میکرد اون زمانی که هنوز مسلط نبود که خانم عزیز شما اگر میخوای از ایران بیاید برو اوهایو. حالا من چرا باید برم اوهایو؟ من فکر کردیم واقعا این خیر میخواد، خیر ما رو میخواد، صلاح ما در اینه و ما دوتا بلند شدیم بچه همونو برسیم بردیم اوهایو که بچه من هنوز تو اوهایو گرسار سربار رو تحمل کنه و خانوم در سان فرانسیسکو پاشون زدند بالا. اینا یه چیزیست که نیست که آقای اکتر بفهمید که این رو سلامت من و پدرش هستم.
خب اصلا چه معنی داره؟ شما از اونجا بهتون این خانوم گفته برید اوهایو، شما پرسیدی چرا باید بریم اوهایو؟
نه
خب عزیز
این شاید خیر و صلاح مارم
نفهمیدم خیر و صلاح. شما خودتون توی شهر دیگه، ما بریم یه شهر دیگه، شما غرب امریکا، ما بریم شرق، برای چی؟
برای اینکه نباشیم.
آخه این که به شما نگفت که برای اینکه نباشید، شما چرا نپرسید چرا بریم اونجا؟ بعد که اومدید اینجا دیدید سرده، چرا نگفتید ما میایم همون جایی که شما هستی؟
بعد هم که گفتیم تو هم پدرش حالت روماتیسم داره، گفتیم که ما میخواییم به اون طرف، اینا دیگه قطع کرد، نه تلفن، نه صحبت، نه خودش، نه پسر. حالا واقعا
شما چه مدتی است اومدید امریکا؟
حالا ما موقعی که دخترم رو آوردیم تقریبا 20 سال پیش بود.
خب این اشکال و اختلافی که شما میفرمایید چند ساله با پسرتون دارید؟
اول که اصلا اختلافی نداشتیم، ما موقعی که آوردیمش فرستادیمش به هاروارد.
من راجب اسمار بود. نه شما که اول آمدید اینجا چه؟
دخترم مثلا هیچ اختلافی با برادرش نداشت.
چرا شما رو اون موقع نخواستن که با هم باشی؟
نخواست قربان.
پسرتون که با شما هیچ اختلافی نداشت؟
ببینید قربان، این خیلی طبیعی بود که اون پدر مادر خودش رو میخواست بیاره، نه پدر مادرش پسرم رو. خیلی طبیعی نشون داد تمام فامیل که این جریان الان هستن، که میبینن واقعا این خانم با چه نقشه‌ای آمد جلو و چه جوری مثل پنبه سر ما رو برید.
حالا پرسشتون از من، چون من اصلا اینجوری موضوع رو نمیبینم. به نظر من این حرفایی که شما میزنید نشون دهنده این است که شما یه نظریاتی دارین. شما ببینید حتی دارید توصیف میکنید که ما در یه شهری روماتیسم گرفتیم، خانم در سان فرانسیسکو پاشو گذاشته بود بالا. خب اینا نشون دهنده خشم و قهر شماست نسبت
به من. برای اینکه ما بی خود اصلا قبول کردیم که بریم تو اون شهر کلیوند اوهایو.
خب اگر من یه اشتباهی کردم چرا یکی دیگه باید تنبیه بشه؟
ما اصلا اونجا رو بلد نبودیم که آقای دکتر، ما واقعا این رو فکر کردیم ایشون.
آخه شما که میگید اوائل که آمدید که هم پسرتون خوب بود.
بله
پسر خوب شما، چرا شما باید بفرسته یه جای دیگه؟
حتی در ایران هم که ما بودیم، بعد از این هم تو با این خانم ازدواج کرد، مرتب تلفنی حال پدرش رو منو میپرسید، صحبت میکرد با خواهر. حتی وقتی که خواهرش خواست بیاد گفتش که بفرستیدش پیش من، فقط شوهرم قبول نکرد، گفتش که نه ما با خودمون میاریم اشیلا. بعد با خودمون برداشتیم آوردیم، دیگه این حاضر نشد با خواهرشم رو برو. چون این دختر همیشه از من سوال میکنه، میگه ما ملت این کارو چیه؟ میگم نمیدونم، تو که ناظری، تو که خودت ناظر، نمیدونم.
من موضوع رو فکر نمی کنم ماجرا این باشه، یعنی من شما هم که میفرمایید نمیدونید او چرا نمیخواد با شما باشه. استدلال کلیتون هم این است که اون میخواست با مادر و پدر خودش باشه. پسر شما چرا قبول کرد رو نمیدونم، و بعد چرا پسر شما باید با پدر و مادر او باشه من نمیدونم، و بعدم پدر مادر اونم که با سنهای بالا داشته باشن، چون اون خانم
مثلا دم به بوتن، اونا یکیشون آلزایمره و یکیشون هم سرطان، دم تمام مخارج کنم پسرم، ولی ماها باور کنید نه پدرش نه من یک دونه دلار ما از این بچه نخواستیم، نه حرفش زدیم، نه هیچی. سختی رو به خودمون تحمل کردیم، اما هیچ وقت اینا هیچی در حد اینکه یک شب شام حتی بریم ما منزل اینا نداشتیم هیچ.
الان شما در چه شرایطی همدیگر رو یا میبینید یا با هم تلفنی صحبت کنید؟
نه میبینیم نه تلفنی.
چه مدتی است که شما ندیدید پسرتون رو، نباش تلفنی صحبت کردید؟
5 سال پیش من آمدم به سان فرانسیسکو که اینا زندگی میکنن، پسرم آمد به فرودگاه ولی این خانم نیومد. بعد خب ما رفتیم به منزل و خیلی ممکن بی‌تفاوت بود، صحبت کرد با ما، ولی خب بازم هی گفتش که شما صلاحیتتون در این که برگردید اوهایو، برگردید برید اوهایو. سر روز سوم طوری صحبت کرد، شوهرم گفت ببین، شب به من گفت ببین اینجا موندن نداره ببر. ما اصلا روز سوم آمدیم خودمون بیرون، گفتیم نمیخوایم ما رفت. این که واقعا آقای دکتر من رو شوهرم بیچاره شدیم، از همه مهمتر خواهرش. بابا دو روزی که ما بمیریم این دختر هیچ کس رو نداره چیده، آیا نباید یه برادری که حق اینو خورده با حق این داشته رفت دانشگاه هاروارد؟ نمیدونم آقای دکتر، به هر حال خیلی گرفتاریم.
نه متوجه حال بدتون هستم، ولی به نظر من چون دوستان میشنون واقعیت ها اصلا اینجوری نیست که شما بیان میکنید. به علاوه پسر دختر شما باید زندگی خود چه بکنه، ازدواج کنه؟ مگر آدم هایی که برادر خواهر ندارن ای با ایرادی دارن؟ به علاوه چرا باید اینقدر تنها آدم هایی که وجود دارن خواهر برادر باشن؟ حالا اون بکنه. به علاوه پسر شما چرا اینقدر پسر نادان گرفتار بیماریه؟ چی خونده در هاروارد؟ پسر شما چی خونده در هاروارد؟
بیزنس ادمنستریشن. بسیار موفق.
شما هیچ کسی رو نداری که با پسرتون صحبت کنی که بگه این رفتار تو با خواهر و برادر پدر و مادر چرا اینجوریه؟
نه آقای دکتر، نمیدونم چه کسی رو ما بیاریم وسط که برام حرفش رو گوش کن.
مثلا مسئله حرف گوش کردن، خب این حرف او چی هست؟ شما هیچ وقت فکر کردید که شاید شما یه جوری کاری میکنید که درست نیست؟ برای که همون چیزی که شما بعد از 3 روز برگشتید، حالا من کاری ندارم که او چه کرده، خب من نمیدونم این کار درستی بوده یا نه.
بله به قول همسرم به من گفتش که ببین این داره نهایتی بی احترامی رو میکنه. پسرم که آفیس بود، اون که اصلا صبح موقعی که تاریک، یعنی ما که بیدار میشیدیم اون نبود، رفته بود. شبم که تاریک بر میگرده، بعدم ما مونده بودیم با این خانوم. این خانومم که خوب رفتار درست نمیکرد، شوهرم گفت بریم وایسیم چه کنیم اونجا دیگه، ما این پسر از دست دادیم دیگه، بیادش.
خب اگر شما به این نتیجه رسیدید که پسر از دست دادید، حالا چرا دنبال چیزی که از دست دادید هستید؟
من دنبال چیزی نیستیم آقای دکتر، فقط روی سلامت من و همسرم که نزدیک به 80 سالش الان خیلی تاثیر بد داره.
نه من متاسفانه حال بدتونم میفهمم، ولی آخه این راه برخورد با موضوع از اولش تا الان نبوده. الانم به نظر من اینکه کسی رو قرار نیست بپرسید که پسرتون راضی کنه، یکی از باید بپرسید که پسر چه توضیح داره برای این جدایی و فاصله گرفتن از خواهرش و پدر و مادرش. شاید اونم حرفی برای گفتن داره، شاید بشه کاری رو کرد. من بر اساس حرفایی که شما میفرمایید چیزی نمیدونم. و دخترتون کجا زندگی میکنه؟
اوهایو، کلیولند.
شما هم که اونجایید؟
نخیر، ما دیگه اونجا هوا نتاخته ما ناراحت کننده بود، ما آمدیم لسنج بسند.
چه مدر سران اینجا تشت بریم؟ 20 سال؟ 6 سال. دخترت اونجا ازدواج کرده با ایرانی یا غیر ایرانی؟
خیر، با ایتالیایی ازدواج کرد. با یه پسر ایتالیایی، بسیار پسر خوبیه. درست مثل بچه ما میمونه.
پس اون که اونجا زندگی خوب. خب اون که زندگی خوب و خوشی داره اونجا.
خب ببینید، وقتی سوال از من و پدرش میکنه، آخه چه مشکلی بود؟
خب از خود از برادر بپرس.
بالا اصلا برادر با این حرف نمیزنه. اصلا دسترسی به برادر نیست. تمام 9 تلفن این بچه به ما داد، یک دون از این تلفن‌ها کار نمی‌کنه، تمام قطع می‌کنه این زن. و یه تلفن جدید می‌گیره که ما واقعا دسترسی نداریم دیگه بهش. من به خود رها کردیم، برای اینکه فکر کردم خب فقط تا حدی که سلامت به ما اینقدر لطم نخوره. به خصوص من برای شوهرم خیلی ناراحتم، چون در یه سنی نیست که ما هی مرتب این تفلکی میبریم بیمارستان، دوباره میاریم هی میگه که این نیومد اینجا. من دیگه اون موقع اصلا حرف ندارم.
خب آخر دار نه، به نظر من یه آشنا پیدا کنین ببینیم چه خبر است. من نمیدونم چی هست، یعنی ماجرا باید یه چیز خاصی باشه و الا پسر شما قرار نیست اینچنین نامهربان باشه و پدر و مادرش هر عیب و ایرادی هم که داشته باشن.
بله.
من اگر شما دلتون میخواد شماره تلفن ایشون رو یا اسم ایشون رو بذارید، چون پیدا کردن ایشون مشکل نیست، اسم ایشون رو و فامیلشون رو، و اگر شماره تلفن دارید یا اگر میدونین چه مؤسسه‌ای دارن که ممکن دخترتون بدونه، بذارید من با ایشون تماس میگیرم، خودم ببینم چه خبر است. در دفتر من این کارو بکنید. تلفن دفتر من 310 273 7636. نه با کمال میل، نه من به هر حال از عهده ایشون برمیام که ببینم چه خبر است. و بعدم شما تلفن خودتون هم لطفاً بذارید، یعنی هم تلفنی اگر از اون دارید یا نه تلفن خودتون بذارید، من باهاتون تماس
میگیرم.
با کمال میل. استدام تمام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی، با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818-996-3600.
ما در تارزنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600. 818-996-3600.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing you with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
شنوندگان گرامی به 670 AM کارن گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من میخواستم راجع به پسر 15 سالم بگم. من یه کار اکسیدنت داشتم که کسی که به من زد استاپ ساین رو رد کرد، به من زد، بعد پسرم با من بود. از اون موقع به بعد خیلی پسرم ترسو شده، خیلی زیاد تو ماشین نشسته، اصلا همه ماشینا رو میبینه که دارن میان، حالت استراب داره، دستشو میگیره به یک جایی. امروز صبح به یک حالتی یه ماشین داشت میومد که به گریه افتاد. میخواستم ببینم اگه میخواین من میرم به خودش بیشتر توضیح بده.
آخه معلومه چی هست از دم. ببینید، من حالا بخواد با من صحبت کنه حرفی ندارم. ببینید، موضوع خیلی ساده است عزیز. ما وقتی که یه حادثه ای اتفاق میفته که بسیار شدید آزاردهنده است، مسئله مرگ و زندگی مسئله مثل موردی که میفرمایید، یه چیزی میشه که در اصطلاح علمی بهش میگن وحشت بعد از حادثه، پست تروماتیک استرس دیسوردر. وحشت بعد از حادثه معناش این هست که من بعد از این حادثه از اون چیز به راحتی میتونم دوری کنم، چیزای شبیه و مانندش رو دوست ندارم. زمینه‌های استراب و نگرانی که در من در هر موردی بوده به یک باره تشدید میشه. برخی از اوقات اون حادثه میاد مثل یه عکس یا مثل یه ویدیویی مثلا چند ثانیه تو ذهن من. برخی از اوقات حال من بده، احساس بدی دارم و نمیدونم از کجا میاد. خیلی از اوقات به یک باره میبینم حواسم اینور اونور رفته و اینا با چیزای از این قبیل. من به همین جهت است که همین یک شنبه‌ای که درباره تصادف و بعد از تصادف قسمت بحث روانی و روانشناسی مسئله با من و جنبه حقوقی و پزشکی با دو نفر دیگه از دوستان ساعت 3 تا 6 اگر لس آنجلس هستید، فکر کنم برای پسرتون هم بد نباشه، برای خودتون هم که اونو بشنوید. یعنی بسیار طبیعی است. چه باید کرد؟ ما یه دو تا تکنیک داریم که ازش استفاده می‌کنیم. یکی به عنوان سیستماتیک دسنسیتیزیشن هست، یعنی یه راه و روش چند جلسه است که به 10 جلسه معمولا نمیرسه. یه کاری برخی از اوقات تندتر است تحت عنوان EMDR، یعنی یه نوعی از همون سیستماتیک دسنسیتیزیشن هست ولی با توجه به یک نظریه و بر مبنای اون یه نوعی از ریلکسیشن و هیپنوتیزم و به خاطر آوردن حادثه و در نتیجه زهر و سم حادثه رو گرفتن، انرژی رو گرفتن و فرد رو بعد از این مدتی آزاد کردن. بنابراین درست مانند من و شمایی که در یه تصادفی دستمون پامون شکسته، حالا باید بریم دکتر و این دست و پای شکسته رو درست بکنیم، الانم موضوعی که اینجا وجود داره دقیقا این است که فرزند شما یه آسیب روانی خورده، مثل که دست شکسته و قراره پلو دکتری بره که کارش همینه که میتونه این وحشت و احساس بدی رو که با هم ترکیب شده قفل شده رو از ذهنش دور کنه، و الا بسیار عادی و طبیعی است. یعنی همه کسانی که درگیر تصادف میشن برای یه مدتی از اتومبیل، مخصوصا با توجه به نوع تصادف، حالات مربوط به اون رو کاملا دارن و حد برخی از اوقات خیلی خفیفه، مثل هر آسیب دیگری که خفیفه، بس باید بسیار شدیده. و در نتیجه تکنیک های امروز درست شده، به دوتای اونا اشاره کردم، که علاوه با برخی دیگه از انواع برخورد با موضوع استراب و فوبیا، یعنی آنچه که به عنوان هراس میشناسیم، و یا بعضی از اوقات در کوتاه مدت اجتناب ناپذیره که دارو درمانی باشه برای این که بتونیم کاملا این موضوع رو به یه جوری به آخر برسونیم. بنابراین فرزند شما یه آسیب، یه شکستگی روانی داره که این شکستگی روانی حد اکثر توی 10 جلسه معمولا خوب میشه، درست میشه و میتونه بره دنبال زندگیش و تأثیر بد و منفی خودش رو کاملا از دست میده.
این روش چیه آقای دکتر؟
عرض کردم سیستماتیک. آخه این روش رو شما هر کسی که تو کار رفع استراب و هراس هست یا فوبیا هست، همه میدونن به عنوان مثل فرض کنید یه قرصه، بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی اون آدمی که حساس شده، این حساس شدنش رو به تدریج و به صورت سیستماتیک ازش بگیرن، یا EMDR یه نوع حرکت چشمه برای انتقال مطلب از سمت چپ مغز یا سمت راست مغز به سمت چپ و پاک کردنش. ولی هر دوتا ماهیتاً یه نوع ترکیبیست از ریلکسیشن و شاید بشه گفت هیپنوتیزم، همراه با گونه‌ای به یک اعتبار رفتار درمانی و سایکوآنالیزم، بازگشت به حادثه و روانکاوی. ترکیب اینا رو به صورت یه تکنیک در آوردن به اسم EMDR یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشناسنش، و بسیاری از دوستان روانشناس و یا روان درمانگر هستن که با این تکنیک ها آشنا هستن. اگر در منطقه لس آنجلس هستید، من حتی چندین نفر رو میشناسم که گفتم تا یه 10 جلسه میتونه این مشکل حل کنن. توضیح بیشترش رو کجا هستید شما؟
من ونکوور هستم.
بنابراین اونجا پیدا کنین، همه اونجا کاملا، هم کسانی که کانادایی هستن هم ایرانیان میتونن کمک کنن. دوستان ایرانی روانشناسی من میدونم چند نفر اونجا هستن، من با اسم و کارشون آشنا نیستم، ولی دیدم توی روزنامه ها و مجلات اونجا که اعلان میزن، باشون میشه تماس گرفت. و اگر دیدید که تخصصشون اینه، میتونین مراجعه کنین. اگر میخواید ایرانی، اگر میخواید به سراغ کانادایی که همه اینو میدونن، چون اینا به عنوان مقدمات کار روان درمانی است که همه باهاش آشنا هستن، و بنابراین جای نگرانی نیست، مراجعه کنین و مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنین.
من پیش یک آقای بردمشون، نی آقا روانشناس بودن، 5 جلسه بردمشون، اصلا تمام کارشون با اگزرسایز بود که اصلا من نمیدونم چه ربطی داره.
یعنی مقصود از اگزرسایز چی بود؟
مثلا دستشو میگرفت که میگفتش که نفس بکش، دستو اینطوری بزن به سینه‌ت، یا اینکه یه اگزرسایز خیلی
نه به من بگید اون اگزرسایز نه، شاید مسئله ریلکسیشن و تنفس بوده. فقط ایشون مطمئنی روانشناس بود، روانپزشک بود، چه بود؟
نه روانشناس بود.
آخه چی نوشته بود؟ یعنی واقعا ایرانی بودن؟ نه اسم نمیخوام، روانشناس
نه خیلی ایرانی نبودن. اینو به یه از فامیلی دکترم این آقا رو معرفی کردن، گفتن که خیلی خوبه.
من
5 جلسه بردمشون، ولی من میدیدمشون، مثلا پسرمو میدیدم که مثلا شبا این اگزرسایز انجام میده، مثلا نفسگیری درست میگی، ولی این کار نمیکرد. این خیلی مهمه که باش حرف بزنن که مسئله رو باز بکنن.
به هر حال نه، شما تصمیم نگیرید چه وقت کرد، اون یه جزئی از کار بوده معمولا، یعنی طریقه درست ریلکس کردن، آرام کردن، نفس کشتن، ولی همه کار نیست. با همجاز که نتیجه نده، اون دوتا سیستم و تکنیک کار میکنه، یعنی بهتر و بیشتر از کردن به 10 جلسه هم نمیکشه. بنابراین پای تلفن مطمئن بشید که اونا یه همچین تخصصی برای گرفتن پست تروماتیک استرس دیسوردر دارن، یعنی به این اسم، یعنی یه نوعی از فوبیاست که بر اثر یه حادثه یه اتفاق میفته. اگر یه فردی پیدا کنید با دوستان ایرانی تماس بگیرید، اونا احتمالاً راحت‌تر آسودتر میتونین باهاشون صحبت کنین، یا خود پسرتون میتونه با یک کسی که پست تروماتیک استرس دیسوردر کار میکنه کار بکنه، چون این گفتم مثل یه شکستگی است، مثل یه میخی است که تو پای یه آدمه. یک کسی باید تخصص داشته باشه اینو بیرون بیاره بدون اینکه دردی اونقدر ها متوجه بشه و بعد پانسمان کنه و مسئله رو یک بار برای همیشه تمام کنه. به هر حال چاره‌ای غیر از برای خوشحالش هم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
تمنام میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقا دکتر، من یه مشکلی دارم. مشکلم پدرم هستن که نقش پدرشون رو توی خانواده من از دست دادن. یعنی خودشون رو یه حالتی کردن که مثلا دیگه مسئولیت خانواده رو دوششون برداشتن.
نفهم نه صبر کنین، شما مسئولتون از خانواده کی هست؟ شما و کی؟
خانواده خودم، مادرم، خواهر کوچکترم و خودم.
شما خواهر کوچکترتون چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه، خواهر کوچکترم هم 18 سالشونه.
خب آخه ایشون چه مسئولیتی در مقابل شما دارن؟
مسئولیت کلی، منظورم اینه که به عنوان سرپرست خانواده مخارج خودشون رو پس کشیدن، از مخارجی که برای خانواده هستش، مثل حالا رنت خونه یا حالا اینشورنس ماشین.
چه جوری خودشون رو پس کشیدن؟ پول دارن نمیدن یا پول ندارن؟
آره دکتر، هر چقدر که هست خب ایشون تکه میگن که اصلا میتونین استفاده میکنین، در صورتی که اصلا مخارجشون با اون درآمدی که خودشون دارن نمیخونه. و من این که الان خب خواهر بزرگم ازدواج کردم رفتم و خواهر کوچیکم هم تحصیل میکنم و من هم تا اونجایی که میتونم کمکشون میکنم، کار میکنم، ولی خب هر مسئله‌ای که پیش میاد پدرم میگن که من نمیدونم. حالا چه از مسئله مالی و چه از نظر مسئله دیگه میگن.
نه حالا چیزای دیگر بذار کنم. از نظر مالی پدر فکر کنید درآمدش چقدره، این هزینه ها چقدره؟ من نفهمیدم ایشون پول داره یا نداره.
آره دوتا نمیدونم، واقعا نمیدونم.
چون نصب کنید، نصب کنید عزیز. من اگر نمیدونم پدرم چقدر در میاره چرا انتظار دارم پول بده؟ اگر شما شوهرتون یا خودتون $1,000 در میارید، من انتظار دارم شما $2,000 اجاره بدید. شما از کجا به این عدد رسید جان؟
خب آره دوتا، من مشکلم همین هستش. من به عنوان دختر خانواده خب کار میکنم، ولی خب حالا من میتونم یه مقدار از مسائل خانواده
پس من کاری به شما ندارم. نه 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 نه, نه مسائل با هم مخلوط نکنید عزیزم. پدر و مادریست با یه دختر 18 ساله. به من بفرمایید که چه مدتیست پدر مادر شما گفتید تو کانادا هستید؟ کجا هستید شما؟
نه 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 من LA هستم.
حالا خب شما چه مدتیست پدر مادر شما در لس آنجلس هستن؟
تقریبا 4 سال.
حالا خب قبلا کجا بوده؟
ایران بودن.
بسیار خب، به من بفرمایید مادر جون هیچ وقت کار میکردن یا نه؟
نه آقای
دکتر. به من بفرمایید پدر در ایران چه میکردن؟
کار دولتی داشتن.
اینجا الان چه میکنن؟
کارمند. والا الان که اومدیم اینجا بهانه کردن که خب زبان بلد نیستن، پس هیچ کاری هم نمیتونم بکنم و خب اقدام کردن از دولت اینجا پول میگیرم. ولی خب آقای دکتر، من مثلا یه چیز دیگه است. مثلا اینه که من واقعا نمیدونم چه برخورد باید بکنم توی خانواده.
شما مربوط
نیست. خب آقای دکتر، پدرم همه مسائل وقتی که پیش میاد از من میخوام که تکر بکنم، چه از نظر مالی چه از نظر
نکنه. نه ببینید عزیز، نه صاحب کنید. پدر شما چند سالشونه؟
65 سالشونه.
مادر چند سالشونه؟
55 سال.
خب به من بفرمایید پدر 65 ساله شما توانایی کار کردن رو دارن یا ندارن؟
خب نه من خب من خیلی آدم های بیشتر مسن‌تر از خودشون دیدم که خب کار میکنن، ولی خب ایشون میگن که من کار دولتی داشتم، کار آفیسی داشتم، الان من نمیخوام کار دیگه به غیر از آفیس انجام بدم. و وقتی هم میگیم که خب خانواده خرج داره باید در حال تکر بشه، میگن که همینو که هست من نمیدونم.
خب.
و هر وقتم که آقای دکتر مسئله پیش میاد زود تهدید میکنن که من برمیگردم ایران، خودتون اینجا بمونین، هر کار میخوان انجام بدین. در صورتی که خب اگه میخواد مسئله حل بشه این رفتار نیست. و من وقتی هم که بهشون این حرفو میزنم خب گردش میشه.
آخه شما عزیزم، شما نمیتونین تصمیم بگیرید مردم میخوان چه جوری زندگی. من نمیدونم اصلا، من تعجب میکنم از شما.
خب آقای دکتر، پدر من شما خانواده زندگی میکنم. وقتی مثلا
شما که میگید ازدواج کرد، نه شما که میگید من ازدواج کردم،
نه خواهر بزرگم ازدواج کردن. من الان خونه هستم.
شما 18 ساله هستید؟
نه من 29 ساله هستم.
خب پس شما اون یکی دیگه کیه؟
اون کوچیکه 18 ساله.
نه خب آخه خواهر دیگه ای که بزرگتره کیه؟
اونشون ازدواج کرده 35 سالشونه.
خیلی خب اون کجاست؟
اینجا هستم ولی ایشون میگه خب من نمیدونم.
خیلی خب شما 29 ساله با کی زندگی میکنی؟
با خانواده.
خیلی خب بنابراین شما و خواهرتونه با سهم و حق خرج خودتون رو بدید.
ما از همون سن تینیجی کار کردیم هر دوتا خواهرم. کوچیکه که اون موقع کوچیک بود اصلا تفلک خرجی نمی تراشه چون می دونست وقتی ما درخواستمونو می گیم هیچ وقت تکیه نمی شه از طرف پدرم چون اگر از اول مالی بود درخواستمون می گفتن که خود ندارم در صورتی که داشتن و اگر هم که از اول چیزای دیگه بود بازم همین صحبتها رو می شنیدیم ازشون واسه همین ما همیشه یاد گرفتیم هیچ وقت تقاضایی نداشته باشیم. منم که بزرگ شدم به سن کار رسیدم دستم هنوز تموم نشده بود شروع کردم به کار کردن، یعنی من از سن 18 سالگی هم درس خوندم هم کار کردم ولی دیگه الان اینجا که اومدیم خب به هر حال شرایط زندگی من تغییر کرده، الان در شرایط ازدواج هستم و یه جایی گیر کردم که نمیدونم پدرم اینجا نقشی دارن وقتی که همه کارا رو همه مسائل رو به گردن من انداختن و هر وقت مشکلی هست اصلا با مادرم مشورت نمی کنن، فقط صرف میان پیش من و میگن این مشکل هست و منم این وسط مونده دارم و نمیدونم چیکار باید بکنم آقای دکتر.
نه من نمیفهمم، من ببخشید شما پدرتون میان میگن یه مشکلی من دارم، بگید مشکل شماست به من چی؟
این
واقعا
درمان
مشکلمون معلوم هست. آخه من اصلا نمیفهمم شما رسیدم، شما یه دختر 29 ساله هستی.
بله.
پدر مادری دارید که 4 سال نیمه قبل آمدن اینجا.
بله.
این ایشون 65 سالشه میگه من در اونجا کارهایی میکردم که اینجا نمیتونم بکنم، زبانم بلد نیستم، یه پول دولتی هم میگیرن اگر ذره کار بکنن که دولت بفهمه اون پولم قطع. بنابراین یه بیمه ای دارن، یه پولی هم دارن میگیرن، دارن زندگی میکنن. معلومه نمیتونن احتیاجات شما و یا دخترشون رو برآورده کنن. شما دو تایید که باید درس بخونید، کارتون هم بکنید.
خب ما آقا مشکل من الان این نیست که من درخواستی داشته باشم ازشون گیرن، چون من اصلا هیچ وقت تنها مشکلی که الان من دارم توی خانواده‌ام میبینم که پدرم مثل اینکه مثلا خودشون رو هایپ میکنن.
حالا بکنن دلشون میخواد با کسی داشته باشه. شما که دیگه من بعد در وقتی 2 سالم بوده 1 سالم بوده مادرمو می‌خواستم در سن 29 سالگی که مادر نمی‌خوام پدر نمی‌خوام بودن به عنوان دوست کنار من نبودن، این پدر مادر ندارن، پدر مادرشون ایرانن خودشون اصلا اینجا.
بله.
خب شما فکر کنین اینجوری شما چرا بی خودی ازم احساس طلبکاری میکنید؟ نه
من
نمیگم پدر شما کارشون درسته ولی شما هم کاری هر کاری میتونید بکنید بکنید، نمیتونید هم نکنید. بله من میخواد ازدواج کنید خودش به دو خواهر شماست که باید بتونه از عهده خودش بر بیاد. وقتی من یه پدر و مادری دارم که روی کمک دولتی زندگی میکنم، من یه دختر 18 ساله هستم باید یه تعادلی به وجود بیارم بین درسم و کارم، از امکانات اونام استفاده میکنم، مقدم هزینه دارم تو خونه میمونم. انتظار پدری هم میشه داشت ولی اگر پدر انتظارات پدری رو برآورده نمیکنه باید پذیرفتش که نمیکنه.
خب آقای دکتر من مشکلم الان اینه که پدرم من که اصلا هیچ وقت تقاضای از هیچ نظر ازشون نداشتم، چون خودم کار میکنم درسم میخونم، فقط من تقاضایی که از پدرم دارم اینه که خب به هر حال نقش پدری رو ایستا
کنم. آقا ازم آخه معنی نمیده این حرف قربون سب، یعنی چه نقش پدر؟
آقا وقتی که ایشون به مادرم مشکل دارن برای چی مشکل به مادرم حل نمی کنم؟
به شما چه مربوطه؟ به شما چه
مربوطه؟
نه 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 صبر کنید، به شما چه مربوطه؟ با مادرتون حل نمیکنن نکنه. شما وقتی منم گیر به من مربوطه است گوشی رو قطع کن، حرفم نیست. شما که مسئول مشکلات پدر مادرتون نیستی.
خب آقای دکتر این مسئله پیش میاد که بعدش ایشون شروع میکنم به فامیلا من زنگ زدم و همه چی. خب آقا این من
نمیدونم
چرا رفتاری باید به پدرم داشته باشم.
من فکر کنم به شما گفتم شما رفتارتون این است که محلشون نمیذاره. ای اینجوری آخه اصلا اینجوری نمیتونه باشه عزیز. شما اصلا یه نوعی دارید بس که ایشون بعد دارش خواهد آبروی خود چه برای خود ببر به همم هم زنگ میزن. پدر شما هم پدری که اینجوریه که شما دارید توصیف میکنید، خب بذار بقیه هم بفهمن که پدر ناپدری. نه ببینید شما یه انتظاری دارید که به نظر من با واقعیت نمیخونه. شما 29 سالتون رو باید دنبال زندگیتون به اونا اگه میخواید کاری نشه باشید، اگه کاری میتونید بکنید بکنید ولی اگر نمیتونید خب نکنید. ولی قرار نیست که درگیر دعوا و اختلاف با هم بشید، به جایی نمیرسید. برای مادر پدر با هم دعوا دارن، اونا 30 سال 40 سال دعوا دارن، بنابراین حالا هم ادامه دادن. بله مادر شما هم گرفته نشسته احتمالا شماها رو ممکنه به نوعی تحریک کنه و برانگیزه برای که قصه لشکر کشیست. نه من فکر میکنم جنگ تو خانواده شماست، محبت و دوستی نیست، بنابراین شما هم باید مواظب و مراقب خودتون باشید، هر کاری که میتونید برای خواهر و مادرتون بکنید، برای پدرم حرفایی که به شما مربوط نیست و بهشون جواب ندید محل نگذارید، هیچ طورم نمیشه.
خب آقای دکتر، الان مشکلی که هست اینه که خب مثلا ایشون توی زندگیشون میگم که
روی خط باشید ازم، روی خط باشید، هیچ طور دور خودتون میچرخید، به شما زندگی ایشون مربوط نیست عزیز دل.
ایشون اگه من خودم سوال دکتر تشویقم میشه از من سوال میکنه
عزیز من جواب داد بگید نمیدم جواب ندید، خیلی عجیبه، من اگر ازم میگی پرسید سوالی کرد نمیخوام جواب بدم، من هیچ نمیدونم میش بشه، چرا شما خودی درگیر میشی؟ شما ای که نمیخواید
بله آقای دکتر همین اذیت هم میکنه بیخود درگیر زندگیشون میکنه.
نه 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 باز نرید، شما دارید درگیر میشید عزیز، من اگر نخوام با شما تنیس بازی کنم با شما حرف بزنم میتونم حرف نزنم، الان من شما میتونید منو قطع کنید میتونم شما رو قطع کنم.
بله
یعنی با پدرتون کار بکنید، خودتون هم اذیت نکنید، به نظر من در شما طلبکاری اون کار دست داره، به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
رستوران شیرین در ویلند هیلز در محیط گرم خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تندوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیری که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل میباشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه میدارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونچورا بلوارد در شهر ویلند هیلز، با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestauranginc.com.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
وای خیلی خوشحالم من.
چرا چطور؟
برای اینکه دندونامو بدونه که هزینه زیادی داشته باشه درست کردم.
تو که گفتی بیمه نداری؟
بیمه ندارم ولی به جاش سامانوپلان دارم.
سامانوپلان یک سرویس استثنایی مخصوص کسانی است که یا بیمه دندان ندارن یا اگر دارن میخواهن هزینه درمان را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
سامانا دیگه چه مزایایی داره؟ هزینه عضویت ناچیز که سالانه ثابت میمونه و به محض اینکه پلن رو میگیری میتونی بلافاصله هر چند بار که خواستی در طول سال استفاده کنی.
دندانپزشکان ایرانی هم سامانا رو قبول میکنن؟
او آره، عده زیادی از دندانپزشکان ایرانی در لس آنجلس و اورنج کانتی هستن که در لیست سامانا قرار دارن و به مراتب هزینه کمتری هم چارج میکنن. مثلا من برای روکش دندون فقط $395 پرداخت کردم ولی به طور عادی میتونه بیشتر از $800 خرج داشته باشه.
سامانا پلن راه حل بهتر برای کاهش هزینه درمان دندان. تلفن 1-877-SAMONA-9 1-877-726-6629. samonaplans.com.
Guess who's coming to town again? Sunday, March 6th. Tune in for more information.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هارتونیان وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 12 دسامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن سمیناری تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف برپاس، خانم دکتر مهناز عظیم‌زاده، آقای دکتر کامران یدیدی و من در خدمتون هستیم و بعد از تنفسی با صرف چای و شیرینی و قهوه به پرسش های شما هم پاسخ خواهیم داد. ورود آزاد و رایگان هست همین یک شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب و عزیز هم در این سفر با ما. ضمناً کشتی مدت ها سولد اوت شده، ما چند فقط کابین داریم که تا یک دو سه روز آینده حتما نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف و متفاوت رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً میتونید از مراکز ایرانی در جنوب کالیفرنیا هم آنچه را که ما به صورت سی دی و دی وی دی و یا کتابی بنده دارم یا جزوه‌ای در این باره دریافت کنید. ضمناً 14 آدیو کاست با جعبه هاش که 20 دلاره درباره آزادی و یا بدون جعبه که 14 دلاره از طرف شرکت کتاب هم اکنون در اختیارتون هست که میتونید از شرکت کتاب یا مراکز دیگه تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. اجازه بدید که بنده کمی گرفتار رادیو ران بفرمایید. الو الو
آقای دکتر با من هست؟
بله بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
من یه دختری دارم که 2 ماه دیگه میشه 6 ساله و یه دختر 6 ماهه دارم. این دختری که 6 سالشه، دخترم برای کریسمس کادوی میخواد از این نتبوک ها که فقط اینترنت میتونن استفاده کنن. میخواستم ببینم اوکیه براش بگیرم یا نه. نظرش
چه کارایی میتونه بکنه؟ چون من ندیدم برای بچه 6 ساله خودش چه کار میتونه بکنه.
فقط اینترنت داره، بعد خودش میره تو سایت هایی که مثلا pbs.com game.
نه من فکر نمی کنم.
اوکی.
علت چم این است که ببینید بچه ها قرار هست با این وسایل الکترونیکی آشنا بشن و امروز اصلا یه طریقه مهم و اساسی است، توش تردیدی نیست که ارتباط آینده است. ولی دو تا خطری که داره این است که یک، به اینا معتاد بشن و در نتیجه از فعالیت‌های فیزیکی و به اصطلاح بدنی و ارتباط با دیگران دور بشن و محروم بشن. بنابراین و چون در این زمینام نمیشه خیلی کنترلی داشت، این است که من فکر میکنم فعلا ازش بگذره، برای اینکه هر چه زودتر این عادات ظاهر بشه بعدن به صورت اعتیاد هم در میاد. و امروز متاسفانه مثل هر چیز خوب دیگری که جنبه مثبت و منفی داره، ماجرای اینترنت و اینها هم از یک طرف بهترین بهترین هاست، از جانب دیگه بدترین بدترین هاست و بعدم میزان استفادهش مثل هر چیز دیگری وقتی از یه حدی بگذره حتما ضرر و زیان داره. و متاسفانه امروز ما حتی با یه مسئله به عنوان اعتیادی که به این وسایل وجود داره در نوجوانان افراد بزرگسال روبرو هستیم و بسیاری از نظر فیزیکی و بدنی به هم ریختن و خیلی دیگر از نظر روابط اجتماعی و انسانی خودشون، ولی البته فواید این کار از جانب دیگه فوق العاده زیاده. به همین جهت است که مثل اتومبیل، مثل تلفن، باید به اندازه ازش استفاده کرد و برخی از سنها آغاز بدیست. علاوه سوال من از شما اینه که اون چیزی که دختر شما میخواد از 10 تا دختر همسن و سالش چند نفر اونو دارن؟
من
فکر نمی کنم کسی داشته باشه بنابرای این موضوع منتفیست. یعنی اینجور چیزها رو تا واقعا به مرز 60-70% نرسیده ما قرار نیست برای بچه هامون تهیه کنم.
بعد یه سال دیگه آقای دکتر، این یه هر وقت کار خوبی انجام میده، مثلا اتاقش جمع میکنه یا کار امثال این، بعد به اصطلاح تصفیه خودش مثلا $1 میگیره، پولاشو جمع میکنه، بعد مثلا هر چیزی که دلش میخواد میگه، اسباب بازی.
من اشکالی در این کار نمیبینم، به هر حال از طریق تشویق میشه اینجا رسیدین که شما قیمت رو او مشخص بکنه. خیلی آدم عرض کنم حریصی هم نیست و به هر حال برای این کارا حاضر با پول کم خودش رو بفروشه. شما بالاخره به امید به دلیل اینکه کارگر نمیدونم استثمار کرده، اگر بفهمن تو ممکنه زندانیتون کنن. نه نه، اگر اتاقشو مرتب میکنه میگه $1 بده، بعد $1 جمع میکنه، بعد این چیزی میخره. به هر حال مطمئن باشید که این ارث شما و پدرش در جهت هم خسیس بودن هم بدن سرمایه گذاری و میل به ثروتمند شدن نباشه. ولی به هر حال بچه‌ها، چون یه مقدارم دو بچه تک بوده تا به حال، تو دنیای ذهن و خیالش هست این است که هر کاری براش میتونید بکنید بکنید، ولی مهمش اینه که چون بچه تک بوده بیشترین ارتباط رو با بچهای همسن و سالش مثلا از این بعد داشته باشه، که هم شما رو یه مقدار در ارتباط با فرزند شیرخوارتون آزاد بذاره، هم خودش به هر حال درگیر مقدار فعالیت‌های فیزیکی و بدنی بشه، کسی که یه مقدار علاقمند است به این چیزا. برخی از اوقات هم اینا برای بچه‌ها مثل تلفن اینا فقط یه جست است و در حقیقت پذیرفته شدن که معمولا هم باید بهش توجه کرد و احترام گذاشت، برای اینکه به هر حال از این طریقه که بچه‌ها احساس خوبی راجع به خودشون و روابطشون با دیگران یا با خانواده میکنن. ولی به هر حال خودتون گرفتار این مسائل نکنید. تمام خوشم استادم خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته
نباشید.
آی دکتر، من یه نوه 4 ساله دارم، اینکه 3 سال و خورده پیشم در خدمتون زنگ زدم، برام زحمت کشیدید که دیویدیاتون رو فرستادید به آلمان، ازتون سپاسگزارم. این نوه از هفته اولی که به دنیا اومده، آخرهای هفته از جمعه تا یک شنبه پیش منه هر هفته.
بله.
بدون استثنا.
خب ما پدر مادر به چه دلیل اون رو پلو شما میذارن؟
پدر مادر هم با هم زندگی نمی کنن.
خب بچه اون 5 روز دیگر رو با کیا هست یا 4 روز؟
با مادرش دیگر. تنها.
پس یعنی من با پدرش نیست؟
با پدرش فقط همین آخر هفته هست.
نه نفهمیدم. شما مادر؟
من مادر پدر هستم.
بسیار خوب. بنابراین هفته 4 روز با مادر، هفته 3 روز میفرستنش پلوی شما.
بله.
وقت پسر شما هم با شما هست یا نیست؟
پسر با من زندگی میکنه، ولی هیچ گونه مسئولیتی نسبت به بچه نداره.
حالا مسئولیت کاری ندارم، چجور رابطه‌ای با هم داره؟
خیلی کم.
خب پس چیه؟ در حقیقت 4 روز با مادرشه، 3 روزم با مادر بزرگش. خب
بله. این بچه خیلی بچه سلف بوستیه.
بچه چیه؟
خیلی اعتماد به نفس داره.
اوکی.
در سن همین 4 سالگی اینجور که من احساس میکنه.
خب.
ولی مسئله ای که داره از نظر مزاجی خیلی به شدت ناراحته.
یعنی چی؟
خیلی سخت به توالت میره.
خب اون یه مشکلیست؟ نه نه، ببینید این آیا یه مشکلیست که از نظر جهاز هاضمه و معده و یبوست و اینا داره یا خودشو نگه میداره؟
نه، مشکل که داره ولی خودش هم نگه.
خب این دوتا ترکیب بسیار بدیه. شما که سی دی آی منو دارید مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی، ماجرای یه مقدار رعایت یه اصولی برای اینکه بچه راحت و آسوده عمل ادرار و مخصوصا مدفوعش انجام بده بسیار تأثیری در یه مقدار ویژگی‌های روانی داره. و اصولا آدمایی که در این چارچوب آسیب ببینن، آدمایی که لجباز و یه دنده‌ای میشن، آدمای خشمگین میشن، آدمای نگرانی میشن، آدمایی هستن که با شک و سوءظن زندگی میکنن، آدمای خجالتی میشن، آدمای بدجنس و کینه توز میشن، آدمای وسواسی میتونن بشن. خیلی عیب و ایراد تو این کاره.
من تمام اینا گفتهایی که شما دارین قبول دارم، چرا که خودم آدم نادان و احمقی بودم در داشتن سه تا بچه، ولی الان از اون موقعی که سیدیای شما رو گوش میدم، گفتهای شما رو از تلویزیون گوش میدم، به هر حال یه مقدار آگاهی پیدا کردم.
حالا من متاسفانه فقط دو دقیقه و نیم وقت دارم. پرسشی که دارید چه هست؟ میدونم آخه شما الان تشبه دو دقیقه پرسشی که دارید چه هست؟
بعد بچه تا یک ماه پیش کیندرگاردن نمیرفته. از یک ماه پیش که من متوجه شدم ایشون به کیندرگاردن میره، من رفتم بیارمش، متوجه شدم که مادر ایشون اسم ایشون رو چیزی دیگه گذاشتن.
یعنی چیز دیگه گذاشتن چی؟
اسمی که ما به صداش میزنیم اون اسم نیست. من وقتی رفتم از کیندرگاردن
خب نمیدونم، نه متوجه شدم. فکر کنید که تو شناسنامش یا هر سندی که مال تولدشه چه اسمیه؟ اسم شما
دو تا اسم داره.
خب
ولی به اسم دوم الان صداش بود.
خب اون اسم دوم اسمی است که خارجیه، مربوط به اون کشوره؟
نه.
شما حالا سوال من این است که کدامش رو بچه باش راحت تره؟
همین اسم اول.
یعنی اسمی که شما به کار میبری؟
بله. اصلا این اسم ما انتخاب نکردیم، خود مادر اسم ایران.
نه من متوجه هستم، نه حالا متوجه هستم، ولی تو مدرسه یه اسم دیگری داره. خب
بله.
خود بچه از این موضوع ناراضیه و شکایتی داره یا نه؟
شما ببینید زمانی که من بچه رو رفتم آوردم، مربی از من پرسید که دنبال کی می‌گردین؟ گفتم دنبال
من. متوجهم. خب بعد از این مدت متوجه میشید.
بله.
خب
این جوری من به هم ریخته شده بودم زمانی که
شما به هم ریخته بودین.
من به هم ریخته شده بودم، ولی من اصلا سوالی نکردم هیچی، فقط به خاطری که دو شخصیته. من از این نظر
نه اصلا بچه رو اپنی کار غلطی است. نه نه ببینید
بچه شناسایی نداشت.
نه من نمیفهمم چی میگه بچه شناسایی نش، بچه رفت اونجا بهش گفتن اسم دینه، خودش اگه میخواست معرفی کنه تو مدرسه چی معرفی میکرد؟
اسم خودشو.
خود خواهی میکرد که معلمین هم بعدن با اون استداش میکنن.
خب ولی مادرش گفته من نمیخوام.
آخه مادرش گفته نمیخوام که نمیتونه بره بگه من نمیخوام، بچه میگه اسم.
مادر خودش اینو به من گفت. من زمانی که
متوجه شدم
به بچه نگفتم. بچه از من پرسید که مادر من فقط اسمم اینه، اینقدر
حالا اگر ازتون
حالا آشنایی
داره. نه صبر کنید، حالا با سرعت من یه دقیقه هم نرم. مادر چه توضیحی داشت برای این اسم؟ گفت چرا این اسم بهتره؟
گفتش که من دلم میخواد تا الان اینو صداش میزدم، از این بعد میخوام اینو صداش
بزنم. خب میگم اشتباه میکنه مادر، برای که این کار دو شخصیتی نمیکنه، ولی بچه رو گرفتار میکنه و پریشان و اشتباه بزرگی است. بنابراین مادر باید بدون کار غلط و بدی میکنه، فایده ای هم برای این کار مترتب نیست. برخی از اوقات بچه ها دوست دارن، حرفی نیست. برخی از اوقات این اسم مال اون کشوره، یه مقدار قابل توجیه، ولی اگر فقط مادر یه چیزی رو دوست داره تو این سن و سال جای عوض کردن اسم نیست و این کار به بچه آسیب میزنه. اینو بهش بفرمایید، اگرم دلشون خواست یه وقت من تلفن کنن که من باشون صحبت کنم.
نه متاسفانه ایشون آلمانی هستن.
خاله خب پس بنابراین کارتون خب، ایشون که آلمانیه پس اسم آلمانی رو بچه گوشته.
نه اسم ایتالیاییه.
خب ایتالیا سال به هر حال ایرانی نیست. نه ببینید شما یه وقت دیگه تلفن کنید بذارید با هم صحبت کنیم. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، متاسفم که مجبورم شما رو قطع کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9 310-777-777-9
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان میآید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت تلف نکردم و ماشینمو فوری خریدم.
من راشل کاتنزل هستم. مدیری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو مقصدتون برگردید.
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915 1-888-402-6915 BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818-996-3600
ما در تارزنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوش آمد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600 818-996-3600
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug!
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into